ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوضو امری الالله ان الله بصیرون بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. امیدوارم از هر کجای این کره خاکی و با هر زبانی که بیننده برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه هستید زیر سایه توجهات حضرت بقیت الله العظم خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. تسلیت عرض میکنم خدمت قلب نازنین حضرت. حج که حرمت به قبر صحابی بزرگوار حضرت حجر ابن عدی رو و همچنین نفش قبر ایشون رو و همچنین به شما بینندگان عزیز و ارجمند دلسوختگان خاندان اهل بیت و صحابی بزرگوار و جلیلی مثل حجر ابن عدی رو خدا رو شاکرین باز هم توفیق حاصل شده با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه، برنامه‌ای که در جهت رسواسازی وهابیت هست در خدمت شما باشیم. باز هم طبق معمول در خدمت اساتید عزیز و ارجمند این برنامه استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد یزدانی. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم این مصیبتی بزرگ رو تسلیت عرض میکنم خدمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین خدمت همه شیعیان عزیز در سراسر عالم. خب مشخص شد که این جنایتی که اینا انجام دادند اولا چهره خودشون رو آشکار کردند که اینها اصلا دوستدار صحابه نیستند بلکه با صحابه کاملا دشمن هستند. ثانیاً بر حال چهره بعضی از کسان رو هم مشخص کرد. اون کسی که بر حال چهار پدر داشت و بر حال اون وضعیت رو داشت مشخص شد که چطور به حجر ابن عدی تعرض کرده، اون رو به شهادت رسونده و چرا به شهادت رسونده. اون رو هم رسوا کرد اون آقا رو و اینکه حجر ابن عدی چون به امیرالمؤمنین فحش نداد، چون دوستدار امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود به شهادت رسید و مشخص میشه که اون چهار پدره چقدر با امیرالمومنین دشمن بوده. در خدمت ماست.
خیلی متشکرم از استادی عزیزانی. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد ابوالقاسم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و این جنایت ننگین و هولناک رو خدمت همه محبین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد گرامی و عزیز. خب بینندگان عزیز، همینطور که در جریان هستید، ما چند هفته گذشته بعد از یک سال اعلام کردیم که روایت صحیحی در مورد فضیلت خدا خلفا در کتب اهل سنت وجود نداره. این آقایون ظاهراً بعد از گذشت یک سال و دو هفته تازه یادشون افتاده که بعد روایت رو بیارن. باشه، ما اینها رو پخش میکنیم و پاسخش به خدمتتون عرض خواهیم کرد. بریم ابتدا اولا یک فضیلتی که از خلیفه اول نسبت به یکی از آیات قرآن مطرح شده رو با هم دیگه ببینیم. بعد از اینکه برگشتیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود. کلیپ شماره 20-31 رو با هم دیگه ببینیم.
یکی از خردگیری هایی که صورت میگیره از طرف مخالفان و در واقع بعضاً دشمنان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه این هست که در این آیه اومده لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن. در واقع این واژه میگن که ابوبکر رضی الله تعالی عنه شخصیتی ترسو و بزدل بوده. چه پاسخی در این رابطه داره؟
از نظر عقلی ما میگیم اولا شما معتقد به این هستید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علم غیب میدونست. چگونه شخصی که علم غیب میداند در یک سفری که اینگونه سفری خطرناک هست فردی بزدل و ترسو رو همراه خودش میبرد؟ ثانیاً اگر این لا تحزن خداوند متعال و سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو شما بگید ابو برای ابوبکر دلیل بر ترس و بزدلیش هست، اگر خوارج و نواسب بیایند و بگویند که علی هم آدم ترسو و بزدلی بود، شما چه دلیل عقلی میتونید ارائه بدید که علی آدم ترسویی نبود؟ ثانیاً اگر ما به معنی بزدلی و ترسو بودن قرارش بدیم، اینی که خداوند متعال به انبیاء مختلف و انسانهای مختلف در مقاطع مختلف قرآن کریم نقل کرده که در حق اونها لا تخف حتی استفاده شده و لا تحزن هر دوتا استفاده شدن و در حق پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم این نکته در واقع استفاده شده، به معنی این هست که اگر اونها بگند ابوبکر چون ترسو و بزدل بوده بهش گفتند لا تحزن، دشمنان اسلام و دشمنان دین می توانند بگویند که انسانهای صالح، پیامبران لوط علیه السلام، موسی و هارون علیه السلام، مادر مریم، اینها همه که قرآن کریم درباره اونها این الفاظ رو به کار برده انسانهای ترسو و بزدلی بودند. و اینطور نه تنها اینکه ابوبکر زیر سوال میره، بلکه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، موسی و هارون علیه السلام، مریم مادر عیسی علیه السلام، لوط علیه السلام، اینها همه زیر سوال میرن. اگر بر موسی اعتراض وارد بشه، اگر بر لوط اعتراض وارد بشه، این تعبیرات قرآن در حق اونها به کار برده، اگر بر مریم علیه السلام اعتراض وارد بشه، اگر بر مادر موسی اعتراض وارد بشه، اگر بر محمد رسول الله صلی الله علیه السلام اعتراض وارد بشه، اگر بر همه اینها ما بگیم همه اینها آدمهای ترسو و بزدلی بودند، به این خاطر خدا برای اونها گفته لا تخف لا تحزن،
یک ساختار و یک لفظ مشترک.
اون وقت ما میتونیم بگیم بله این لفظ ابوبکر هم آدم ترسو و بزدلی بوده، چون خدا این کلمه رو، پیامبر و خدا این کلمه رو برایش استفاده کردن. اما اگر همین ساختار، همین کلمه، همین لفظ برای موسی استفاده شده، برای محمد رسول الله استفاده شده، برای مریم استفاده شده، برای مادر موسی علیه السلام استفاده شده، برای لوط علیه السلام استفاده شده، برای هارون و موسی علیه السلام استفاده شده که آیه بعدی بهش اشاره داره، در واقع آیه 45 و 46 سوره مبارکه طه، اون وقت ما میتونیم بگیم که اگر برای همه اینا که استفاده شده بگیم ترسو و بزدل بودن، اون وقت میتونیم ابوبکر رو هم بگیم که ترسو و بزدلی بوده.
بله، یکی از اون مواردی که گاهان وهابیان و اهل سنت بهش استناد میکنن برای فضیلت خلیفه اول آیه 40 سوره مبارکه توبه است. خب استاد یزدانی ایشون اومد به این آیه استناد کرد، میخواست آیه رو در مورد فضیلت خلیفه اول بیاره مطرح بکنه بعد از یک سال و دو هفته، و ایشون دو تا مطلب رو مطرح کردن. اولا اینکه این خب آیه قبلا اثبات شد در شاکه ولایت که نه تنها فضیلتی نیست بلکه رذیلتیه که به خاطر عبارت از یقول له صاحب لا تحزن. ایشون اومد پاسخی رو بده به این مبحث و باز هم اثبات بکنی آیه در مورد فضیلت هست نه رذیلت، و گفتن که اگر اولا پیامبر علم غیب داشته طبق اعتقاد شیعه، پس چرا خلیفه اول رو با خودش برده در حالی که بزدل و ترسو بوده؟ و دومین سوالی که شما مطرح کردن این بود که خب اگر ما بیایم اینجا نسبت خوف دادن به خلیفه اول رو مذمتی بر ایشون بدانیم، بسیاری از پیامبران و اولیاء الهی در قرآن نسبت خوف بهشون داده شده، مثل حضرت موسی، حضرت لوط، مثل حضرت مریم سلام الله علیها، و اگر ما بخوایم نسبت خوف رو به خلیفه اول بدیم و ترسو بودن رو، نعوذ بالله، باید سایر انبیا و اولیاء خدایی هم این نسبت رو قائل باشیم. پاسخ شما در این خصوص میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما از اینها یک سال که سوال کردیم شما یک فضیلت با سند صحیح بیارید. یک سال اینا سکوت کردن تا بالاخره دیدیم که این هفته و هفته گذشته شروع کردن فضائل رو برای جناب خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم که البته نیوردن، برای این دوتا جور کردن فضائل رو از کتابهای اهل سنت. ما گفتیم هیچ فضیلتی با سند صحیح در کتابهای اهل سنت یافت نمیشه برای ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه. هیچ فضیلتی. اینا اگر راست میگن یک روایت رو بیارن، یک آیه از قرآن رو بیارن و ثابت کنن که این آیه درباره این افراد هست، با سند صحیح بیارن. ولی خب تا حالا چنین چیزی اتفاق نیفتاده و اینها نتونستن بیارن. خب قبل از اینکه وارد بحث بشم، من این نکته رو متذکر بشم که بحث کاملا بحث علمی هست.
بله.
یعنی ما نه قصد اهانت داریم نه قصد جسارت داریم، فقط میخوایم ذهن ما روشن میشه، ذهن من شیعه روشن میشه، من اشکالاتی دارم برام روشن بشه، حقیقت برام روشن میشه. اگر واقعا ابوبکر فضیلتی داره، خب بیاید ثابت کنید. ذهن یک جوان شیعه، جوان سنی، من ادعا میکنم که وجود نداره. شما باید بیارید. یک بحث کاملا علمیه، نه توهین هست نه جسارت هست و قصد توهین جسارت هم نداریم. و اگر کسی این برداشت رو داره، ما پیشاپیش از اون عذرخواهی میکنیم و میخواهیم از اونها که به هر حال یه خورده صبر و تحملشون رو بالاتر ببرن. ایشون گفتن که اگر پیامبر چرا ابوبکر رو همراه خودش برد، آیا پیامبر از نظر عقلی ممکن هست که پیامبر یک همراهی رو انتخاب کنه که ترسو بوده؟ این میگه عقلا ممکن نیست که پیغمبر شخص ترسوی رو همراه خودش ببره. و قطعا اینکه پیغمبر به هر حال ابوبکر رو همراه خودش برده نشانه این هست که شجاع بود. اصلا ما بحث این که ترسو بوده و شجاع بوده برامون اهمیت نداره و تا حالا هم در شبکه ولایت این استدلال رو ما اصلا مطرح نکردیم. اصلا این استدلال رو مطرح نکردیم که ابوبکر ترسو بوده یا شجاع بوده. ترسو بوده یا شجاع بوده البته در بس آیه وارد مطرح نکردیم و اصلا مورد استدلال ما نیست. چیزی که این آیه ثابت میکنه این هست که ابوبکر به حرف پیغمبر باور نداشت. حالا ما در ادامه انشاءالله به تفصیل این رو بحث خواهیم کرد. من به چند نکته اشاره میکنم. نکته اول، جناب آقای ترشابی، شما اول ثابت کنید این آیه درباره ابوبکره، چون آیه چنین چیزی نداره. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. صاحبش کی بوده؟
بله،
در قرآن آمده که صاحبش ابوبکر بوده. خب نبوده، پس یک روایت میوردی برای ما، یک روایت صحیح برای ما نقل میکردی از کتابهای اهل سنت که این آیه درباره ابوبکره، از صحیح بخاری میوردی تا ما پنبهشو براتون میزدیم، هم خود بخاری و هم رواتی که نقل کرده.
بله.
از مسلم میوردی ثابت میکردیم اصلا این کتاب مال مسلم نیست، اصلا سند نداره برای مسلم. از مسند احمد میورده، از جاهای دیگه میورده. خب ما بررسی علمی میکردیم و ثابت میکردیم که اصلا این روایتی که بوری دروغه. شما روایت متاسفانه نیوردی و جرأت اینو نداری که یک روایت بیاری. اولا نکته اول. نکته دوم، خود آقای بخاری در کتاب صحیح خودش که شما اون رو صحیح میدانید، طبق نظر شما صحیحه و ما مطمئن هستیم که صحیح نیست، آقای ابوبکر اصلا همراه پیغمبر نبوده.
طبق بخاری،
طبق روایت بخاری. این روایت رو الان من اگر صفحه مونیتور باشه بنده نشون بدم، در صحیح بخاری هم. این کتاب صحیح بخاری هست، چاپ دار ابن کثیر که چاپ دوستان مشخصاتش هم میبینن، چاپ اول 1423-2002 میلادی، در صفحه 173 کتاب الاذان باب شماره 54 حدیث 692. ببینید من دو تا روایت رو از صحیح بخاری که هر دو دقیقا یک روایت هستن رو کنار هم قرار میدم و ثابت میکنم که ابوبکر اصلا در غار نبوده. ان ابن عمر، ان نافع ان ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الاولون العصبت موضع به قبا. وقتی مهاجرین نخستین در منطقه عصبه که یک جای در قبا بود رسیدند، قبل مقدم رسول الله، قبل مقدم رسول الله، قشنگ دقت کنید که این نکات اینجایی که ما زیرش خط کشیدیم مهمه برای ما. قبل از رسیدن رسول خدا، کان یعمهم سالم مولا ابی حذیفه و کان اکثرهم قرآنا.
امامت جماعت به عهده کی بود؟ به عهده آقای سالم مولا ابی حذیفه بود. چرا؟ چون آقای سالم مولا ابی حذیفه از همه بهتر قرآن بلد بود، قرآن رو واردتر بود، قرائت بهتری داشت. اینا همه برای ما مهمه، کان اکثرهم قرآن. این یک روایت. پس در اینجا چند نکته هست در این روایت. یک، مهاجرین اولین بودند، در منطقه قبا بود، قبل از رسیدن رسول خدا این اتفاق افتاد و آقای سالم مولا ابی حذیفه چون اکثرهم قرآنن بود امام جماعت ایستاد. حالا میریم سراغ روایت. در اینجا آمده که امام جماعت آقای سالم مولا ابی حذیفه بود، اما مأمومین چه کسانی بودند؟ ادامه‌شو متأسفانه آقای بخاری در اینجا نقل نکرده، مثل عادت همیشگیش که نصف روایت رو یک جا نقل میکنه، وسطش رو یک جا، آخرش رو یک جای دیگه. گاهی یک روایت رو 7 جا 8 جا نقل میکنه به یک صورت. اینجا متأسفانه ادامه‌شو نقل نکرده. ادامه‌ش در روایتی دیگه هست، در کتاب الاحکام باب شماره 25، باب استقضاء الموالی و استعمالهم، ان نافع عن اخبره ان ابن عمر، روایت همون روایت، اخبره کان سالم المولا ابی حذیفه یا ام المهاجرین الاولین، مهاجرین الاولین دقیقا همونه، و اصحاب النبی فی مسجد قبا، همه این همون روایته. حالا مأمومین کیه؟ فیهم ابو بکر و عمر و ابو سلمه و زید و عامر و فلان و فلان. سالم مولا ابی حذیفه در روایت قبلی بود که کی امام جماعت رو به عهده داشت؟ قبل از آمدن رسول خدا. چرا؟ چون اکثرهم قرآنن بود. در اینجا مأمومین کی بود؟ مهاجرین اولین. هنوزم کی مأموم بود؟ ابوبکر و عمر در اینجا جزء مأمومین هست. پس ابوبکر و عمر قبل از آمدن رسول خدا پشت سر آقای سالم مولا ابی حذیفه نماز خوندن. پس ابوبکر همراه رسول خدا نبوده، بلکه اونی که همراه رسول خدا کسی دیگه بوده. البته آقای ابن حجر بسیار تلاش کرده که ثابت کنه نه، این قبل از آمدن رسول خدا نبوده، در حضور رسول خدا بوده. خب اینها رو ما به تفصیل تک تک استدلال های آقای عینی و همچنین آقای ابن حجر رو در شرح این روایت آوردیم و به تفصیل در سایتمون پاسخ دادیم. اگر قسمت مقالات سایت مؤسسه حضرت ولیعصر تشریف ببرید و کلمه غار رو جستجو بزنید، مقاله رو میبینید. اینجا با حضور پیغمبر دیگه سالم مولا ابی حذیفه جایی نداره، چون دلیلی که او استاد جلو استاده بود و امامت میکرد اکثرهم قرآنن بود. او که دیگه از پیغمبر قرآن بهتر بلد نبود که بخواد جلوتر وایسه. بله. پیغمبر حضور داره، دیگه جایی برای سالم مولا ابی حذیفه نمیمونه. و این دو روایت ثابت میکنه که اصلا ابوبکر همراه پیغمبر نبوده. خب ما منتظر هستیم آقای ترشابی عزیز که بسیار هم مؤدب بودی البته، و اخیراً یه خورده فشارها زیاد شده و هم شما هم آقای کیانی یه خورده اخلاقتون تغییر کرده، شما دانشگاهی هستید و ما دوست نداریم اینقدر زود شما تحت تأثیر قرار بگیرید و تغییر کنید اخلاقتون. این مطلب اول. نکته بعدی که من اشاره کنم این هست که شما باید ثابت کنید که ابوبکر رو پیغمبر انتخاب کرده، با خودش برده.
بله.
ابوبکر بیا با هم دیگه بریم مسافرت، چون تو آدم شجاعی هستی، چون آدم دلاور هستی، بیای بریم با هم. اینو باید ثابت کنید، در حالی که چنین چیز قابل اثبات نیست. نص صریح قرآن کریم هست، از اخرجهو اخرجهو ضمیرش ضمیر واحد یا ضمیر تثنیه است؟
واحد،
ضمیر واحد. جالبه این اخرجهو رو میگه هم به ابوبکر برمیگرده هم به عمر. واقعا من این مطلب آیت ترشبی رو دیدم بسیار خندم گرفت. واقعا اگر ابوبکر در زمان خروج از مکه همراه پیغمبر بود و مشرکین ابوبکر رو هم اخراج کرده بودند و براش جایزه تعیین کرده بودند، خداوند به اندازه شما عربی بلد بود، دیگه ضمیر واحد و تثنیه رو اشتباه نمی گرفت. از اخرجهما می گفت. اینی که اخرجه هو گفته واضحه که ابوبکر همراه پیغمبر نبوده. از این آیه گذشته روایات صحیح در کتاب‌های اهل سنت هست که ابوبکر هنگام خروج پیغمبر از مکه همراه او نبوده و بعداً به پیغمبر در نزدیکی غار ملحق شده.
بله.
این کتاب مسند احمد ابن حنبل هست که بینندگان عزیز با این آشنا هستن، با تحقیق احمد محمد شاکر، جلد سوم صفحه شماره 331 حدیث 362. روایتو از اینجا میبینید، خیلی روایت جالبیه و روایتی است که ما خیلی میتونیم از اون استفاده کنیم. روایت 362 حدثنا یحیی بن حماد ابو عوانه ابو بلش و ادامش که محقق میگه اسناده
صحیح
سندش هم کاملا صحیحه. در صفحه بعد عمرو بن میمون و روایت مفصل نقل میکنه که ادهی می آمدن در حضور ابن عباس و امیر المؤمنین فحاشی کردن. ابن عباس و به اونها گفت افن و تفن وقع فی رجل له عشرون وقع فیه قال له النبی، میگه اینها به کسی فوش میدهن که 10 فضیلت داره، بعد اون 10 فضیلت رو یکی یکی میشماره تا اینجایی که در آخر روایت میرسه و شرع علی نفسه لبس ثوب النبی ثم نام مکانه و کان المشرکون یرمون رسول الله. علی ابن ابی طالب همون کسی بود که جان خودش رو فدای رسول خدا کرد، لباس پیغمبر رو پوشید و جای پیغمبر خوابید. مشرکین رسول خدا رو بر حال مراقبت میکردن، مواظب بودن که کجا هست و کی میره و کی نمیره، در حالی خبر نداشتن پیغمبر جای خودش رو داده به امیرالمؤمنین. فجاء ابوبکر و علی نائم. ابوبکر آمد و امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب خواب بودن. قال و ابوبکر یحسب انه نبی الله. ابوبکر فکر می‌کرد این پیغمبره، اصلا خبر نداشت که پیغمبر رفته، چه نقشه‌ای داره، اصلا از نقشه پیغمبر خبر نداشت. اگر او واقعا پیغمبر او رو دوست داشت و محرم اسرارش بود، پیغمبر حتما ابوبکر رو خبر می‌کرد و خبر نکرد. فقال یا نبی الله، پیغمبر رو صدا زد. امیر المؤمنین به او فرمود فقال له علی ان نبی الله قد انطلق نحو بئر میمون فادرکه. پیغمبر رفت به طرف چاه میمون، برو دنبالش. فانطلق ابوبکر فدخل معه الغار. ابوبکر آمد دنبال رسول خدا، در نزدیکی های غار به پیغمبر ملحق شد و با پیغمبر وارد غار شد. پس پیغمبر اصلا ابوبکر رو انتخاب نکرده. میخواید ثابت کنید که چون همراه پیغمبر بوده پس شجاع بوده، اول باید ثابت کنید که پیغمبر او رو انتخاب کرده و شما چنین توانایی رو ندارید. من چنین توانایی رو در هیچ کدوم از شما کارشناسان شبکه کلمه نمیبینم. بزرگترین شما آقای مولوی حیدری بود که به 4 گاف به حال گرفتار شد و هنوز نتونسته
قرار بیاد جواب بده. هنوز دیگه
هنوز نتونسته. ما 40 روایت آوردیم، در اولین روایت 4 گاف داد و جالب هر هفته میاد میگه ما همه روایت رو رد کردیم، همه روایت رو ثابت کردیم ضعیفه. بابا تو هنوز از همون 4 گافت جواب ندادی، روایت اولو بررسی نکردی. مرد باشه 4 گاف جواب بده ببینیم اصلا شایستگی بررسی سند رو داری یا نداری، بعد بیا این همه کری بخون. خب این روایت ثابت میکنه که اصلا ابوبکر در زمان خروج همراه پیغمبر نبوده و پیغمبر او رو انتخاب نکرده. این ادامه روایت هست که 10 فضیلت از نابترین فضایل امیرالمؤمنین رو جناب ابن عباس نقل میکنه. آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه شماره 143 همین روایت رو نقل میکنه. صفحه شماره 143 همون قضیه است، دقیقا همون روایت هست. فجاء ابوبکر و علی نائم و ابوبکر یحسب انه رسول الله تا آخرش که امیرالمؤمنین به او دستور میده. ایشون آقای ذهبی در تلخیص المستدرک میگه صحیحون، سند روایت صحیح هست. و حاکم نیشابوری هم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه به هذه السیاقه، این روایت سندش صحیحه ولی بخاری و مسلم به این صورت نقل نکردن. تکه های از این روایت رو بخاری و مسلم هم نقل کرده اما نه به این صورت، به صورت کامل نقل نکرده. پس محقق کتاب میگه صحیحه، آقای حاکم نیشابوری میگه صحیحه، آقای ذهبی میگه صحیحه، آقای ابن عبدالبر در الاستیعاب در شرح حال امیر المؤمنین تیکه های از همین روایت رو با همین سند میاره، میگه هذا اسناد لا مطعن فیه لأحد لصحته و ثقت نقلته، هیچ کس حق اشکال کردن به این روایت رو نداره چون تمام رواتش ثقه هستند، خود روایت هم صحیح. البته میگه معارض فضیلت ابوبکر که در ادامه میگه اونش به ما مربوط نیست، مهم این هست که سند این روایت صحیحه. آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه که الان من جلد و صفحش یادم رفته ذخیره کنم، میگه این روایت صحیحه. ذهبی گفته صحیحه، ابن حاکم گفته صحیحه. نظر من همینه که اونا فهو کما قال. حالا من یادم رفته که جلد و صفحهش رو متاسفانه یادداشت کنم، فکر کنم در جلد چهارم باشه، صفحه 263. پس سند این روایت کاملا صحیحه و نکته دوم ما ثابت شده است که پیغمبر بزرگوار اسلام ابوبکر انتخاب نکرده. از این گذشته فرض رو بر این میگیریم که اصلا پیغمبر ابوبکر رو انتخاب کرد. آیه قرآن کریم چی رو ثابت میکنه؟ ما بیش از 7 بار 8 بار این قضیه رو به اینها گفتیم بابا بیاید اینو جواب بدید. شما پارسال 3 جلسه درباره آیه غار صحبت کردید، امسال هم 3 هفته درباره آیه غار صحبت کردید، چرا به این قضیه جواب نمیدید؟ چرا از این مسئله به این سادگی جواب نمیدید؟ آیه غار در سال 10 هجرت نازل شده، یعنی 10 سال بعد از قضیه هجرت، اما خداوند به جای کلمه، به جای استفاده از فعل ماضی، از فعل مضارع استفاده میکنه. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. مگر خدا به اندازه شما عربی بلد نیست؟ چرا به جای فعل ماضی از فعل مضارع استفاده کرده؟ دلیلش رو آقای رشید رضا عالم وهابی شما گفته و من الان این مطلب رو پیدا کنم که ایشون تصریح کرده دلیلش چی هست. ببخشید یک لحظه، اگر صفحه مونیتور بنده باشه، کتاب تفسیر القرآن الحکیم معروف تفسیر المنار، نویسنده آقای شیخ محمد عبده و ببخشید رشید رضا، جلد 10 صفحه شماره 497 که میبینید بینندگان عزیز، این همون ذیل همون آیه است، ذیل سوره توبه، که در اینجا ایشون صحبت میکنه. لا تحزن الحزن انفعال نفسانی اضطراری یراد بالنهی عنه، تا آخرش که مقصود ما این قضیه است که ایشون تصریح میکنه و قد عبر عن الماضی بصيغه الاستقبال یقولو للدلاله على التكرار المستفاد من بعض الروايات. دلیلش این هست که خدا از فعل مضارع به جای ماضی استفاده کرده، دلیلش این هست که ابوبکر میترسید، پیغمبر میگفت نترس خدا با ماست، باز میترسید، پیغمبر میگفت نترس، حزن نداشته باش، محزون نباش، غمگین مباش، خدا با ماست. اما ابوبکر باز هم میترسید، باز هم میترسید. روایت شما در سایتمون به تفصیل آوردیم، از اون لحظه‌ای که مشرکین رو از دور دیدند ابوبکر ترسید، پیغمبر فرمود لا تحزن ان الله معنا، باز ابوبکر حرف پیغمبر رو گوش نکرد، باورش نمیشد که خدا با او باشه، باور نداشت این قضیه رو. شما میگید ان الله معنا معیت خاصه، اما ابوبکر این معیت و معیت خاص نمیدانست. اگر میدانست بر حزنش افزوده نمیشد. نزدیکتر آمدن، حزن ابوبکر بیشتر شد، نزدیک غار رسیدن، حزن ابوبکر بیشتر شد، به در غار رسیدن، از غار رد شدن، بالای غار آمدن، ابوبکر گفت این سوراخ ها، الان اگر از این سوراخ ها نگاه کنه ما رو خواهد دید. پیغمبر گفت لا تحزن ان الله معنا، همش روایتش در صحیح بخاری و جاهای دیگه هست با سندهای معتبر. پیغمبر میگفت نترس، این باز میترسید. تا حد ترسید، تا حد حزن بر ابوبکر غلبه کرده بود که خود علمای اهل سنت نقل کردن ابوبکر اونقدر گریه میکرد که ریشش از گریه خیس شده بود. این قضیه است که خدا از ضمیر، از فعل ماضی استفاده نکرده و از فعل مضارع استفاده کرده. خداوند با یک استفاده ثابت میکنه که همراه پیغمبر، هر کسی که میخواد باشه، به پیغمبر ایمان نداشته، به گفته های پیغمبر ایمان نداشته، به اینکه خدا با اونهاست ایمان نداشته. خیلی واضحه، خیلی روشنه. خدا میگه من با شما هستم، پیغمبر میگه ان الله معنا، اما همراه پیغمبر باور نداره، اگر باور داشت بر حسنش افزوده نمیشد. حالا اشکال بعدیشون چی بود؟ پیامبران زیادی در قرآن هست که خداوند به اونها گفته لا تحزن، لا تخاف، نترس، حزن نداشته باش. حضرت مریم، مادر موسی، حضرت موسی، حضرت هارون، پیغمبر بزرگوار اسلام و چندین پیغمبری که شما ذکر نکردید، که ما آیاتش رو همه رو در سایتمون آوردیم، آیات متعدد که خدا به اونها میگه نترس،
بله،
حزن نداشته باشید. تفاوت این دو قضیه در چی هست؟ قیاس شما آقای ترشابی محل فارغه، ما قبلا این جواب رو دادیم، متاسفانه نمیدانم شما چرا این جواب رو نشنیدید یا خودتون رو به نشنیدن میزنید. قیاس محل فارغه. وقتی حضرت موسی ترسید، خدا بهش فرمود که نترس. حضرت موسی هم دیگه نترسید، با قلب مطمئن اون مار رو برداشت و اون اژدها رو برداشت. مادر موسی، خدا بهش گفت نترس، محزون نباش، ما او رو به تو برمیگردانیم. مادر حضرت موسی با قلب مطمئن و ایمان فراوانی که داشت، بچه رو در دریا رها کرد و اصلا نترسید. حضرت مریم، پیغمبر بزرگوار اسلام و سایر آیاتی که شما خواندید همه همینه. یک بار ترسه، چون ترس چیزی طبیعی هست، خاصیت بشری هست، خاصیت هر بشری هست، ممکن از بعضی چیزها بترسه. اما زمانی که خدا نهی میکنه و میگه نترس، من با تو هستم، بار دیگه بترسه، نشانه چیه؟ نشانه این هست که او به خدا ایمان نداره، حرف خدا رو گوش نمیکنه، حرف پیغمبر خدا رو گوش نمیکنه. ابوبکر یک بار نبود، دو بار نبود، ده بار نبود، از اون لحظه اول تا آخر یک سره بدنش لرزید، یک سره اشک ریخت. نشانه چی بود؟ نشانه این بود که به خدا ایمان نداره، این که خدا با اوس ایمان نداره. شما بیاید این قضیه رو جواب بدید که چرا خدا از قاله به جای قاله از یقول استفاده کرده، و مطمئن هستیم که جوابی ندارید از این قضیه. به همین دلیل بود که خدا اون سکینه خودش رو که همیشه یا بر پیغمبر یا بر مؤمنین نازل کرده، بر ابوبکر نازل نکرد. ابوبکر با شدت ترسی که داشت، با شدت حزنی که داشت، با شدت نیازی که به سکینه داشت، خداوند به او سکینه‌اش رو نازل نکرد و سکینه‌اش رو فقط و فقط بر پیغمبر نازل کرد. این هم جواب ابوبکر. چون خدا دید که او به حرف پیغمبرش ایمان نداره، پیغمبر رو باور نداره، سکینه‌اش رو بر ابوبکر نازل نکرد. خب بیایید جواب بدید به ما، چرا خداوند سکینه‌اش رو فقط بر پیغمبرش نازل کرد؟ که علمای شما گفتن، اجماع همه مفسرین هست که سکینه فقط بر پیغمبر نازل شده، و سیاق آیه هم همین رو ثابت میکنه که سکینه فقط بر پیغمبر نازل شده. این اشکال ما بود. خلاصه اشکال رو یک بار بگم تا بینندگان عزیز هم متوجه بشن، اگر زنگ زدن از اینها سوال کنن چرا خداوند به جای قاله یقولو گفته، و چرا ابوبکر حرف پیغمبر رو گوش نکرده، چرا به حرف پیغمبر ایمان نداشته است. دیگه اگر این که طولانی شد، بسیار از شما عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم استفاده کردیم استاد عزیز و ارجمند. خب این هم آیه‌ای که اینها خواستن بیارن در مورد فضیلت خلیفه اول، نه تنها فضیلتش ثابت نشد، بلکه اگه ثابتش اون شخص خلیفه اول بوده، رذیلتی ثابت شده که شبکه کلمه باید بیاید و پاسخگو باشه، از این مطلب دفاع بکنه. خب کلیپ بعدی رو بریم ببینیم، کلیپ شماره 232. بعد از اینکه برگشتیم در خدمت استاد ابوالقاسم خواهیم بود.
اتفاقا در زمانی که حضرت عمر شهید شد، علی بن ابی طالب در روایت عبدالله بن عباس میگه یه نفر اومد دستش رو دوشم زد، دیدم که داره میگه که بهترین کسی بود که از دنیا رفت، و من آرزو میکنم که، امیدوارم که خداوند شما را، ای عمر، خطاب به جنازه عمر، علی داره میگه، ای عمر، آرزو میکنم، تمنا اینه، گمان من اینه که خداوند تو را همراه دو صاحبت، دو دوستت قرار دهد.
رسول الله صلی الله علیه و سلم
و ابوبکر. این فرمایش حضرته و غبطه میخوره که این با این عمل از دنیا رفت، ای کاش من بودم با این عمل از دنیا میرفتم. چه کسی این را میگه؟ علی میگه. علی درباره عمر میگه، در شجاعتش، در علمش، در تقواش، در همین بود در ابوبکر صدیق. پس بنابر این ما در اینجا همون چیزی که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم ترجیح میدادن، در علم و در تقوا و در جرأت عمر و در شجاعت و مردانگی حضرت عمر و عدالت حضرت عمر و علم حضرت عمر و علم ابوبکر، این دو را ترجیح میدهیم بر بقیه صحابه، از جمله اینها علی بن ابی طالب و عثمان بن عفان.
به فرمان خود حضرت علی
میفرمود کسی که مرا بر ابوبکر و عمر ترجیح دهد، او را حد مفتری میزنند. آقایون میدونند این از حضرت علی روایت است، و زمانی که
بله. خب ظاهراً آیه خدمتی هم سعی کرده بیاد روایاتی رو بیاره، این بار از زبان امیرالمؤمنین در مورد فضیلت خلفا. استاد ابوالقاسمی دو تا فضیلت رو مطرح کردن. آقایون، اولا اینکه اومدن گفتن امیرالمؤمنین نعوذ بالله قبطه می‌خورده بر فضائل خلفا، چه در عدالتشون، چه در شجاعتشون، چه در علمیتشون. و موضوع بعدی اومدن این رو مطرح کردن که امیرالمومنین فرموده است اگر کسی من رو فضیلت بدهد بر خلفا، یعنی بگه من افضل بر خلفا بودم، باید بر او حد مفتری جاری کرد. البته اولا که ببینیم ما حد مفتری چیه، این مفتری چی هست که حد داره، چون افترایی هست. و ثانیا این که ایشون هم اومد در همین صحبت خودش گفتش که امیرالمومنین خطاب جسد عمر این رو گفت. آیا سماع مختار اینو قبول دارن؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جميع الاقصياء مصابيح الدجا و صل علی من بيومه رزق الورى و بوجوده تبتل الارض و السماء و لنا صاحب رسول الزمان. آنچه که آقای خدمتی بهش استدلال کرد جالب، ایشون میگه روایت میره، یا آقایون هم خودشون میدونن این شو سند روایت، آقایون هم خودشون میدونند سند روایت. اگر ما میخواستیم اینطور مثل شما دلیل بیاریم آقای خدمتی، تا به حال همه مردم دنیا از چیه زده شده بودن. اما علت گرایش روزافزون مردم به تشیع که هفته قبل کلیپ خود آقای سجودی رو پخش کردیم که میگه در افریقا مردم اومدن شیعه شدن، دسته عزاداری رو انداختن،
نه یک مدار رو هم
فیلمش هم پخش کردیم. ما علت این مطلب اینه که ما وقتی دلیل میاریم مدرک میاریم که این تصویرش، این صفحهش، این روایتش، اینم سندش، ما در استدلالمون خدشه نیست. اما شما از یک طرف مرده که هیچی نمیتونه بشنوه، با مرده صحبت نمیشه کرد، ما شیعه با مرده صحبت بکنیم کافر میشیم. اما امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب در صحیح بخاری، در دو جای صحیح بخاری که دستمون درست بکنن، بله، میگه قد وضع مرفقه و علی منکبی، یه شخص اومد به اسلام آرنج رو کتف من گذاشت و گفت رحمک الله، خدا رحمتت کنه عمر، بعد از مردن عمر رو تختن گذاشتن، عمر مرده، من امید داشتم که خدا تو رو با دو صاحبت قرار بده، من امیدم این بود، آرزوم این بود، از بس که به اصطلاح پیغمبر میگفت من و ابوبکر عمر رفتیم، من و ابوبکر عمر چه کردیم، حالا نمیدونم پیغمبرم در احد فرار کرده بوده با ابوبکر عمر، من و ابوبکر عمر فرار کردیم، اینم پیغمبر گفته یا فقط ابوبکر عمر فرار کردن، کدوم یکی از این هاست؟ خب این رو داریم کنار. حضرت علی شروع کرده با عمر مرده صحبت کرده، این یک روایت. دیگر در خود صحیح بخاری است، همین روایته، مردم دور جمع شده بودن و ان کنت لاظن ان یجعلك الله مع صاحبك، من گمانم همی بود که خدا تو رو با دو صاحبت قرار خواهد داد، مگه عدلی داره اون عالم رو میبینه، من گمانم این بود، عدلی معصوم نیست به نظر شما، اشتباه کرده. اگر مقصود شما اینه که حضرت علی و ابوبکر عمر رو دفن کردن کنار پیغمبر، که حضرت علی میگه بله من گمانم این بود که تو رو هم کنار پیغمبر و ابوبکر دفن میکنن، هنوز دفنش نکردن، مردم هم دوره جمع شدن، خونه عایشه مردم جمع شده بودن، میگه جا نداره که، دارن نماز میخونن، رو سر تخت هم گذاشتن، الان سریره رو تخت خودشه، تو خونه خودشه، حضرت علی از کجا میدونه عمر با حضرت با پیغمبر ابوبکر جمع شده؟ مگر شما در همین صحیح بخاری روایت ندارید که یک شخصی به شهادت رسید و زن او گفتش، و مادر او گفتش که تو الان در بهشت هستی و در رحمت هستی؟ پیغمبر گفت مه این چه حرفیه میزنی، همین الان قبر او رو چنان فشار داد که اگر میشنیدین شما به ناله میافتادین، چون او با خانوادش بس صحبت میکرد، شهید بوده، این وضعیتش بود. حضرت علی علم غیب داره به نظر شما که میدنه بله من گمانم این بود که خدا تو رو با ابوبکر عمر قرار، با ابوبکر پیغمبر قرار میده، گمان حضرت علی این باشه به روایت بخاری، فضیلت چی شدیم؟ این چه فضیلتی است؟ شما که میگید علم غیب نداره معصوم هم نیستن. جدای از این، ما امروز میخوایم یه چشمه از بحثای رجالیمون نشون بدیم، آقایون بفهمن ما میگیم صحیح بخاری یک دونه روایت صحیح نداره چیه. ابن ابی ملیکه دیگه همه میشناسنش، تصمیم خاطر لطف بکنن، ابن ابی ملیکه یک شیشم کل روایات بخاری و مسلم به این آقا ممکنه بس تقریبا، این شما بگردید هر صفحه بخاری ورق بزنید یه دونه ابن ابی ملیکه معناتش میبینید،
بله
اینقدر روایت داره. این آقا چه جور آدمی است؟ میریم سراغ آقای دارقطنی، معروف ترین از معروف ترین علمای رجالی اهل سنت، در کتاب سوالات و سلمی، در این کتاب
شما بیاید عبارت ملائکه رو جستجو بزنید ببینید به کجا میرسیم. تصویر لطف کنه. بله، ما در این کتاب عبارت ملائکه رو جستجو میزنیم. خب خیلی کرد از تصویر بزنم تا دوره بیارمش.
بله،
در این کتاب آقای دارقطنی میگه که نخیر، این آقای ابن ابی ملائکه قوی
نیست.
نیستش. در سوالات و سلمیل دارقطنی، بله خب دیگه اینم، بله
تصویر مانیتور
تصویر لطف کنن. سند روایت هم صحیحه اگر بخوام بررسیش میکنیم. ابراهیم ابن حماد قاضی از بزرگانشون، ابا یوسف القلوسی از بزرگانشون، ابا بکر ابن ابل اسلد فرزند خواهر دارقطنی، میگه از دایم سوال کردن، سوالاتیه. بعد میگه دایم گفت عبدالله ابن ابی ملائکه لیس بالقوی، قوی نیستش. یک ششم روایت بخاری به آدم میرسه. کی شما در سند بخاری داری؟ لیس بالقوی. جدای از این که نبا دلالت شما میتونید کنار بیایید، چون دو مشکل در دلالتش داره. یک، بعد بگید هر تلی علم به اون عالم دارد، گمان من همین بود و همینم شد. هنوز عمر درست نکرم شما پیغمبر رو بکر. پس بعد بگید علم غیب در هر تلی میدنون و طرف چطوره، یا بگید دروغ گفته. یک. دوم، در این روایت بعد بگید هر تلی با مرده صحبت کرده و شما این قبول نداریم. سوم، یکی از افرادی در این سنده آقای ابن ابی ملائکه است که ما خواستیم به این وسیله کل بخاری رو خراب کنیم. بقیه بقیه‌شون هم حالا هستن، راوی که 5 تا روایت داره، 10 تا روایت داره، اما این یک نفر وقتی خراب بشه کل بخاری خواهد ریخت.
و طبق قاعده آقای هاشمی باشه که کلمه یک
و نه فقط ایشون، خیلی دیگه هم هستن.
کل روایت رو زیر سوال
می‌برم راجع به اون قضیه. اما روایت دیگری که خون که بله آقایون خودشون میدونن که من فضلنی علی شیخین جلت تو حد دل
مفتری،
این روایت کجا اومده آقای خدمتی؟ میشه لطف کنید شما؟ یکی از مدارکش سایت ولی عصره، تاریخ 14 شهریور 1387. چند سال قبل؟
5 سال
قبل. 4 سال خورده قبل تقریبا. 4 سال قبل.
بله.
تصویر لطف کنم تا فهمان. 14 شهریور 87. آیا روایت لا اوتیه به من یفضلونی علی ابی بکر و عمر الا جلت تو حد المفتری سند صحیح داره؟ پاسخ اجمالی، از جهت سندی مشکل داره. بسیاری از صحابه و تابعین قائل به افضلیت حضرت علی بودن. خود ابو بکر خودش افضل نمی داند، پس حضرت علی باید حد برش جاری می کرده و این حکم رو در حق هیچ حضرت علی جاری نکرده و پیغمبر هم تصریح کردن حضرت علی از همه افضل است. اما بریم ضعف سند. در همین مقال آقای خدمتی اگر مراجعه میکرد دیگه این جزافه گویی ها رو نمیکرد. این روایت رو خود محقق کتاب که سنیست، وصی الله محمد عباس، اسناده ضعیف لعجل ابی عبید ابن الحکم و محمد ابن طلحه لم یتبین لی من هو. این یک، پس سند که ضعیفه. این روایت رو بدین کنار. از جهت دلالی، آقا خود عایشه همسر پیغمبر میگه ایون ناس کان احب الی رسول الله، پیغمبر از کی از همه بیشتر دوست داشت؟ میگه فاطمه. از مردها علی، یعنی ابوبکر افضل بود، پیغمبر حضرت علی بیشتر دوست داشت. اینو میتونن بگن واقعا؟ سندش هم معتبره. جالب اینجاست، سیر اعلام و نبلا، لیس تفضیل علی برفض ولا هو ببدع. آقای ذهبی میگه برتر دانستن علی که رفض نیست، بدعت هم نیست. گروهی از صحابه و تابعین هم اعتقاد داشتن. در ادامه ابن عبدالبر در الاستیحاب، اینا همه ما همون موقع کار کردیم، از سلمان، ابوذر، مقداد، خباب، جابر، ابو سعید خدری، زید ابن ارقم روایت شده که علی ابن ابی طالب اول من اسلم است، اولین کسی که اسلام آورد و فضله ها اولائه علا غیره، اینها حضرت علی و بر ابو بکر و عمر و عثمان و بقیه از همه برتر می دانند. این هم یکی بودن دیگه. دوباره ابن حزم در کتاب الفصل میگه اختلف المسلمون، مسلمان اختلاف دارن که افضل الناس کیست. بعضی از اهل سنه، بعضی از معتزله، بعضی از مرجعه و همه شیعه، بعضی از اهل سنت، دقت کنید شما، اعتقاد دارن افضل از علی است و همین نظر نفان عن بعض الصحابه، تصریح به این کردن بعضی از صحابه، گروهی از صحابین، گروهی از فقها. و همچنین جالب اینجاست، از پسر احمد ابن حنبل، از پدرش، ما تقول فی التفضیل، قال فی الخلاف ابوبکر و عمر و عثمان. اگه بحث خلافت باشه ابوبکر و عمر و عثمان، گفتم نه بابا خلافت بذار کنار، واقعیتش. فقلت فعلی، علی چی؟ قال علی من اهل بیت لا یقاس بهم احد، علی از اهل بیتی است که هیچ کس رو باهاشون قیاس نمیشود کرد، نه ابوبکر، نه عمر، نه عثمان، نه عایشه، نه حفصه، هیچ کدام رو. خب اینو میخواید چیکار کنید شما؟ حضرت علی همه اینها رو حد زده. اصلا از شما سوال میپرسم، این حد مفتری یعنی چی؟ حد دروغو، یعنی حد کسی که زنا کرده باشه، تهمت زنا داده باشه به کسی؟ یعنی واقعا صحابه‌ای که اعتقاد داشتن حضرت علی از ابوبکر و عمر برتره، کارشون از تهمت زدن فحشا به ام المؤمنین عایشه یا دیگر کسان بدتره؟ که حضرت علی میگیم حدشو میزنن؟ چون پیغمبر بعضی رو حد نزد وقتی به ام المؤمنین عایشه رو فحشا دادن، اما حضرت علی میگه کسی منو از ابوبکر و عمر برتر بدانه، حد فحشا، حد مفتری میخوره. اگر مقصود اونه که این که نه قرآن دلیل برش داره نه روایت، اگر مقصود که حضرت علی یه حد جدیدی از خودش اختراع کرده، حد مفتری، این حد در کجاست؟ حد دروغ در کدام آیه قرآن یا روایت ما حد برای دروغ گفتن داریم؟ حد زنا و لواط و شرب خمر و اتهام فحشا و دروغ کی هم شرطی زده؟ آقای خدمتی یکم فکر کن، میخوای حرف بزنی، یکم مراجعه بابا. سال که ولی هست، ما دوباره نشون میدم سال 87 این چیزی که شما میخوای برا فضیلت ابوبکر عمر ادعا بکنید، تصمیم لطف کنم داخل فرمان 14 شهریور 1387 ما اون موقع اینو جواب دادیم. ما چند وقت میدانیم ابوبکر و عمری و عثمان و ام المؤمنین عایشه هیچ فضیلت معتبری در کتب اهل سنت ندارن. از همون موقع ما جمع‌آوری کردیم قبل اینکه شما بخواید بازی رو بکنید. اما شما گفتین بیاین از کتب شیعه سند صحیح بریم، ما گفتیم باشه، اگر بحث قواعد علمی اینه که میخواید شما بازی رو تغییر بدید، 1400 سال اهل سنت میدونستن ندارن. برای همین میگفتن نه، شیعه ها از کتب ما بیارن، ما از کتب شیعه ها. بودم گیر می‌کردم. آیه هیدر تو این چاله افتاد، گفت نش یا از کتب خودشون، ما از کتب
خود.
باشه، ما چند روز شد آیه از است؟ دو روز بعد شما نوبت روز چی؟
شنبه
ادعا کرد، دوشنبه شنبه ایشون ادعا کرد، شنبه 35 داره بعد ما دو سایت
بازم به خود هست
از کتب شیعه، 5 تا از کتب اهل سنت و بازم ما داریم می‌گردیم داریم پیدا می‌کنیم هستش. ولی گفتیم آقا شما از کتب خودتون بیارید، چون ما می‌دونیم نیستش. الان دیدید آقای خدمتی میخواد آدرس بده، خودشون هم میدونن. نه آقا جان، ما نمیدونیم، ما برعکسش میدونیم، ما میدانیم که یک سند صحیح هم ندارن. خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. خب همینطور که مستحضر هستید، ما دوباره بخش پرسش رو مطرح میکنیم دوباره در برنامه کلمه طیبه. سوال هفته رو داریم، این سوال این هفته رو بریم با هم دیگه ببینیم. فکر میکنم سوال 19 باشه، کلیپ شماره 20-33 در مورد عدالت صحابه است و حوضی که آیه سجودی توش گیر کرده. بعد اینکه این رو دیدیم برمیگردیم باز در ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود. کلیپ شماره 20-33 رو با هم دیگه ببینیم.
ابن حزم بی خود میگه که همه صحابی بهشتی هستن، من یقین دارم. به خود میگرده گفته. چرا که بخاری نوشته که نگفته؟ بخاری تو شما مهمه. ما که 30 سال اهل سنت شدیم نشنیدیم که یک سنی بگه که آقا همه صحابه بهشتی هستن. ما اگر میگفتن همه صحابه بهشتی هستن، چرا میگن عشره مباشره؟ خودتون فکر کنید. ما چرا میگیم؟ ما بینندگان حالا خطاب میدیم، ما خودش میدونین عقیده ایمانی. ما چرا میگیم عشره مباشره؟ اگر همه صحابه چی هستن میگیم 124 هزار مباشره. اینها همه متفقا میگن که صحابه همشون بهشتی نیستن، خیلیشون جهنمیان. خب من که میگم همشون جهنمیان، تو چرا، شما چرا حرف داره من میذاری؟ اگر در بخاری نوشته صحابه جهنمی هستن، پس این عقیده منه، چون که بخاری حرف خودش نیست که من میگم صحیحه. بخاری پیش ما یک آدم عادیه، به فرضی که حرفشون درست میگیریم. پیغمبر گفت آقا صحابه بهشتی نیستن، وقتی پیغمبر گفت صحابه بهشتی نیستن، بخاری هم اینو نوشته و من سجودی و همه اهل سنت میگن که آقا حرف بخاری اول، حرف قرطبی آخر، حرف ابن حزم آخر.
صحابه فرشته بودن، در فرشته بودن صحابه هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اگر صحابه به معنی دقیق کلمه اگر فرشته نبودن، من شکی ندارم که صحابه از فرشتگان بالاتر رفتن.
لا یستوی میگه در سوره حدید، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئیک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. بعد میفرماید و کلا وعد الله الحسنى، و همه اینها خداوند چی داده؟ وعده حسنا داده. حسنا چیه؟ بریم تو سوره انبیاء.
سوره
انبیاء، ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. این معنی هست، این معنی هست. آیا غیر از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا چی خطاب است؟ و کلا وعد الله الحسنى چی خطاب است؟ در سوره حشر
ترجمه مکارم شیرازی رو هم عزیزان بیننده مشاهده می فرمایید که در واقع عمده این ترجمه کپی برداری از سایر ترجمه ها و تفاسیر هستش. اما کسانی که از قبل وعده نیک از سوی ما به آنها داده شده که البته ایشون گفته مؤمنان صالح، از آن دور نگه داشته می شوند. منظور از دوزخ هست دیگه. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتات انفسهم خالدون، که با توجه به آیه ده سوره مبارکه حدید فرمودید این وعده حسنایی که الله متعال داده ورود به بهشت و دوری از دوزخ برای صحابه است، چه اونهایی که قبل از فتح ایمان آوردن و چه اونهایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن.
بله، این سوالی که مراجعه فرمودید سوال جدیدی بود که ما از کارشناسان وهابی شبکه کلمه داریم، بالاخره بیان مشخص بکنن موضعشون نسبت به صحابه‌ای که اعتقادات خودشون رو به ایهم اقتدیتم اهتدیتم هستن، اینها دارن اعتقادشون رو میگیرن، چه دیدگاهی نسبت به این صحابه دارن؟ باز اگر توضیحات بیشتری هست از استاد یزدانی در خدمتشون هست.
بله، خب در اون مناظره گند رو که جناب آقای سجودی زد، اینا تلاش کردن چند روز بعدش که نحوه جمع کنن، ولی دیگه قابل جمع آوری نیست. انقدر آقای سجودی اونجا تأکید کرد، حتی از دهنش افتاد که ما میگیم همه صحابه اهل جهنم هن. ما در کلیپ هم آورده بودیم، همه ما میگیم همه صحابه اهل جهنم هن. چون چه میگه همه اهل بهشته؟ تا این حد ایشون وضعش خراب بود در اونجا و برحال گندی که زد قابل جمع شدن نبود. اینا تلاش کردن که اینو درستش کنن و در یک هفته بعدش گفتن نه، ما میگیم همه صحابه اهل بهشتن و به یک آیه از قرآن هم استدلال کردن که البته خب استدلالشون کاملا باطل هست و اون آیه شامل کل صحابه نمیشه. ما از اینها درخواست میکنیم یک آیه از قرآن بیاره که شامل همه صحابه بشه، یک آیه بیاره که فضیلت همه صحابه رو ثابت کنه، نه بخش از صحابه رو. ادعای جناب آقای خدمتی این هست که همه صحابه وارد بهشت میشن. و آقای حیدری هم میگه همه صحابه از همه فرشته‌ها بالاترن، از همه، از جبرئیل هم حتما بالاتر، چون جبرئیل هم فرشته است دیگه. یکی ولید فاسقی که به هر حال شراب میخوره، زنا میکنه، مغیره‌ای که زنا میکنه، چهار نفر از صحابه شاهد دادن که زنا کرده، از جبرئیل هم بالاتر هست. چرا؟ چون زنا کرده دیگه، کار از این بهتر کی میتونه انجام بده؟ مغیره چیکار کرده؟ شراب خورده، حد خورده. آقای نمیدونم دایی حفصه اسمش چی است، قدامت ابن مزعون،
چون شراب خورده خلیفه دومون حظ داره، پس چون شراب خورده و خلیفه هم حظ داره پس جبرئیل هم بالاتره. خب این قابل قبول نیست و این یک تضاده. بالاخره ما سوالمون اینه که این هست که آیا همه صحابه اهل بهشتند یا نه؟ چند نفرم وارد جهنم میشن؟ 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 100 نفر، 1000 نفر؟ آقای سجودی گفت منظور از زمره 70000 نفر هست و 70000 نفر وارد جهنم میشن. ما دیگه بالاخره کدوم رو قبول کنیم؟ کدوم رو باور کنیم؟ کدوم حرف شما درسته؟ اگر بگید همه اهل بهشتند، خب اونجا حرف آقای عباسی درست بود و شما اونجا بی خود ادعا کردید که نه، ما همه رو اهل بهشت نمیدانیم. اگر نه همه اهل بهشت نیستند، پس حرفای آقای حیدری و آقای خدمتی و آقای کیانی دروغه. ما حرف کدوم میتونه باور کنیم؟ این خلاصه سوال ماست که امیدوار هستیم که جواب بدن و جواب نمیدن ما مطمئن هستیم، چون جوابی نیستی. کدومو بگم؟
امیدوار هستیم که بیان جواب بدن. البته اگر بخوان جواب بدن ظاهرا با این روندی که دارن یک کلیپ دیگه درست میشه، چون هر کدوم از کارشناسا بخوان این اعتقاد خودشون رو بگن باز هم تضاد پیدا میکنه با اعتقاد کارشناس دیگه، باز هم سوال در میاریم از اون مبحث. خب کلیپ بعدی رو بریم ببینیم. کلیپ شماره 234 بنده در خدمت شما خواهم بود با ادامه برنامه. کلیپ رو هم دیگه ببینیم. شماره 234
ببینید. از عبد عمر از فرمایشات حضرت عمر زیاد هست. همون بس که در حین اختلاف مردم، در لحظه حساس، در اونجا که رسول الله صلی الله علیه و آله در مرض شدید بودند که دستور دادن کتابی و که دواتی بیاورید من برایتان چیزی بنویسم که گمراه نشوید، حضرت عمر چه فرمود؟ یکی گفت بیاورید، یکی گفت پیامبر الان ناراحت هست. حضرت عمر چه فرمود؟ حسبنا کتاب الله. این جمله چرا علی نفرمود؟ این دال بر علم عمر هست، دال بر فقه عمر هست و رسول الله صلی الله علیه و آله تأیید فرمودند.
خب ایشون آقای خدمتی بود دیگه، همه بینندگان عزیز ایشون رو میشناسند، ریاست شبکه کلمه. استاد یزدانی اومد یک مطلبی رو مطرح کرد ایشون که حقیقتا بار اول که بنده این کلیپ رو دیدم باورم نمیشد همچین بحثی رو مطرح کرده باشه و مجدد نگاه کردم. ایشون اومدن گفتن که یکی از فضائل خلیفه دوم که عدالت ایشون رو ثابت میکنه این است که در جریان قضیه رضیه یوم الخمیس ایشون وقتی که دیدن بین صحابه اختلاف افتاده گفتن حسبنا کتاب الله و به این قائل در محضر پیامبر خاتمه دادن. بعد این نشون دهنده اینه که ایشون عدالت داشته، علم داشته، فقیه بوده و همه فضائلی که اینها سند ندارن در خصوصش خیلی دوست داشتن که بیان با این روایت ثابت بکنن. اولا ما ببینیم که این بحث سندش صحیح هست یا خیر. دوباره اینکه ببینیم اگر سندش صحیح هست فضیلت هست یا نه. دقیقاً هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنها فضیلتی که من فکر می‌کنم سندش صحیح باشه همین هست. بالاخره اینا موفق شدن بعد از یک سال یک روایتی که سندش صحیحه بیاره. حالا اگر به هر حال بخاری هم انتسابش ثابت نباشه ما جدیه میتونیم صحت این روایت حداقل ثابت کنیم و ما تلاش می‌کنیم که این روایت سندش صحیح باشه و چه فضیلتی. حالا من چند تا مطلب از کتاب‌های اهل سنت نشون بدم که این فضیلت خلیفه دوم چقدر فضیلت خوبیه. خلیفه اول رو اسخای می‌کنم، خلیفه دوم چه فضیلت خوبیه. اگر صفحه مونیتور بنده باشه کتاب سر العالمین و کشف ما فی الدارین امام غزالی در صفحه 23 از این کتاب که ولما مات رسول الله قال قبل وفاته ائتوا بدوات نبیزا ان لازیل لكم اشکال الامر و اذکر لكم من المستحق لها بعدی قال عمر رضی الله عنه دعوا الرجل فانه ليهجر. وقتی پیغمبر از دنیا رفت نزدیک وفاتش بود، در حال احتضار بود، دستور داد یک دوات و یک کاغذی بیارید تا من مشکل بعد از خودم رو حل کنم، بگویم چه کسی بعد از من مستحق خلیفه دوم. علم خودش رو اونجا نشان داد، عدالت خودش رو اونجا نشان داد، فضیلت خودش رو اونجا نشون داد و گفت ان الرجل لا يهجر دعوه ولش کنید این مرتی کرد. نعوذ بالله استغفر الله. رجل اینجا همچی معنایی میده. این داره هذیان میگه. چه فضیلتی، چه علمی و چه فقهی. واقعا من تعجب میکنم از اینا وای خدمتی که چنین مطلبی رو به عنوان فضیلت میاره. من بارها و بارها بازم عذرخواهی میکنم از برادران اهل سنت. من این حرفا رو که دارم میزنم در جواب وای خدمتی هست. من قصد جسارت ندارم و همونطوری که حضرت آیت الله سیستانی گفته ما اهل سنت رو برادران خودمون میدونیم و برادران خودمون رو حتی نمیدونیم، نفس خودمون، جان خودمون میدونیم. اینها رو که میگم هیچ وقت حق به هر حال قصد جسارت ندارم، ولی خب دیگه کتاب‌های شماست، فضائلی است که در کتاب‌های شما آمده. آقای سبت ابن جوزی امام الاوحد شما در کتاب تذکرت الخواص هم همین قضیه از ابو حامد غزالی نقل میکنه و میگه وقتی رسول خدا از دنیا رفت و اون دستور رو داد، عمر ابن خطاب گفت دع الرجل فانه لیهجر. این یک با کتاب‌های مختلفش که این قضیه آمده. خب این روایت در صحیح بخاری هم آمده، در چندین جا از صحیح بخاری آمده که اگر صفحه مونیتور بنده باشه من 3-4 فرصت کردم مشت بگیرم. صحیح بخاری که دوستان عزیز صفحه دومش هم میبینن، کتاب العلم، در اولین روایتی که آمده از عبدالله ابن عباس هست، وقتی پیغمبر بیماری بر او بر حال شدت گرفت دستور داد کتابی بیارید، چیزی بیارید که من بنویسم تا بعد از من هرگز گمراه نشوید. قال عمر ان النبی غلبه الوجع و عندنا کتاب الله حسبنا. پیغمبر بیمار، از شدت بیماری نمیفهمه که چی میگه، بیماری بر او غلبه کرده، کتاب خدا پیش ما هست و بسته برای ما. بعد میگه اختلاف شد، سر و صدا زیاد شد، پیغمبر بزرگوار اسلام از شدت ناراحتی گفت قوم عنی، برید بیرون از خانه من. ولاین بقی این دیت تناز و نزا در نزد من جایز نیست. بعد فخرج ابن عباس یقول ان الرضیت کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتابه. مصیبت سرمنشه همه مصیبت ها کدوم قضیه بود؟ اون قضیه ای که آمدن نگذاشتن پیغمبر وصیت نامش رو بنویسه. آقای خدمتی عزیز، برادر گرامی، چیزی رو که شما فضیلت بزرگی برای خلیفه، نشانه علم و عدالت و فقه و اینها میدانی، آقای ابن عباس صحابی بزرگ پیغمبر حبر الامه او رو مصیبت بزرگ میدانه، مصیبت عظما میدانه، سرمنشه همه مصیبت ها میدانه. خب اگر اون وصیت نامه رو پیغمبر مینوشت دیگه امت به 73 فرقه تقسیم نمیشد. این همه کشتار، این همه گرفتاری، این همه بدبختی به وجود نمی اومد. چیزی که شما فضیلت میدانی سرمنشه همه مصیبت هاست.
که شما حسین سحری صحیحه آقای خدمتی، اولین برنامه کلمه طیب من یادم میاد اصرار زیاد داشت بگه این روایت ضعیفه. یعنی الان تو سایت هم هست رو لطف کنن کلمه طیبه شماره 1 محترم هم میتونن لطف کنن، بله سایت ولایت کلمه طیبه شماره 1 میاد از کلیپ شماره 3 که اولین برنامه کلمه طیب و حسن افتتاح برنامه ما بود، ایشون میاد میگه یا اصلا ما این روایت رو اصلا معقول نیستش، اشکالات زیادی داره. چندین اشکال آقای خدمتی به همین روایت میگه، میگه اصلا معقول نیست این روایت درست باشه.
ابن عباس هم اینجا ایراد گرفت.
بله گفت ابن عباس بچه بود و ابن عباس اصلا اون موقع کاغذ نمی آورد.
نفس حلومه رو ایشون
حلومه اشکال داره. خیلی اشکالاتی که ما همون قسمت اول خود ایشون گفت من این روایت رو قبول ندارم. حالا الان چی شده؟ بعد 2 اندی ایشون به اصطلاح علاقمند به این روایت که خودش میگه ضعیفه شده. ساعت تاریخ 29 شهریور 1390.
اولین برنامه کلمه طیبه.
1.5-2 پیش تقریبا.
تقریبا دو سال پیش.
خب دیگه به حال حق داره بدا برش حاصل بشه. شما حق بدا نمیدی به آقای خدمتی. اون زمان میگفت ضعیفه قبول نداریم، الان میگه فضیلته. ما میگه فضیلته. باز همین روایت در صحیح بخاری آمده که باز ابن عباس میگه ان الرضیه کل الرضیه، در صفحه 1078 کتاب المغازی حدیث شماره 4431، ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم کذلک الکتاب لاختلافهم و لغلطهم. باز در صفحه 752 اینجا هم باز میاره، این دیگه خیلی جالبه، یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، پنجشنبه، چه پنجشنبه ای؟ ثم بکا حتی خذب دمعه الحسباء. آقای ابن عباس انقدر گریه میکرد که ریگهای زیر پاش از اشکش خیس میشد. چرا؟ چون گفته بودن هجر رسول الله، فقالو هجر رسول الله، پیغمبر داره هذیان میگه، کلمه هجره دیگه معناش مشخصه. بعد پیغمبر ناراحت شد و گفت دعونی، برید منو رها کنید. خب چیزی رو که شما فضیلت میدانی ابن عباس داره براش گریه میکنه. جناب آقای خدمتی، باز در کتاب های دیگه آمده و الان فرصت ما خیلی کم هست، من یک معنای حجره رو همینجا که الان حجره رو خوندیم هم توضیح بدم. النهایه فی غریب الحدیث که ابن اسیر چاپ کرده، ابن اسیر سنی،
در جلد پنجم ماده حجره، حجره رو اینجا توضیح داده. عذرخواهی میکنم این پالتال اومد بالا، معنای حجره رو من نشون بدم. حجره بعد که ایشون ماده حجره رو توضیح میده، ولا تقول حجرا، وقتی زیارت قبور میرید زیارت کنید حجر نگید. حجر چی؟ ای فحشن، فحش ندید. احجر فی منطقه یحجر و احجارا اذا افحش و کذلک اذا اکثر الكلام فی ما لا ينبغي. حجره یعنی چی؟ یعنی کسی که حرف زشت بزنه. حجره رسول الله که صحابه گفتن، این پیغمبر داره فحش میده، حرف زشت میزنه، یا حرفی میزنه که شایسته اینجا نیست و جاش نیست. ول اسم الهد بالذم و حجر یحجر حجرا بالفت اذا خلت فی کلامه و اذا هزا. حجره یعنی کسی که هزیان میگه، نمیفهمه چی میگه، حرف خودش متوجه نیست، دچار اختلاط شده و هزیان داره میگه. جالبه در صفحه بعد میگه گوینده این قضیه خود خلیفه دوم بوده، ول قائل و کان عمر ولا یزن به هی ذالک. من اصلا گمانم نمیاد که خلیفه دوم چنین حرفی زشتی زده باشه. یه اختلافی کلامه به سبب مرض.
ما گمان نمی‌کردیم خلیفه هم که فضیلتی داشته باشه.
بله، ما اصلا گمان نمی‌کردیم
یه فضیلت پیدا شد براش به اصلا.
چه فضیلتی؟ من اصلا گمان نمی‌کردم همچین فضیلتی کسی بیاد به پیغمبر بزرگوار اسلام بگه دیوانه. هزیان میگن این دیوانه شده، نعوذ بالله دیگه. کسی بیاد به پیغمبر بزرگوار اسلام بگه دیوانه، این براش فضیلت میشه. من به حال ابن نصیر میگه من باورم نمیشم فضیلتی داشته باشه. حالا آقای خدمتی باور شده دیگه، ما نمیدونیم چون وقتی ما کم هست. ببینند آقا برسیم، من همینجا تموم میکنم. این مطلب زیاد بود در این باره.
بله، البته بعد دو تا فضیلت ما بنویسیم، یکی برای خلیفه دوم و برای یکی برای جناب عایشه، چون ظاهرا اون روایتی هم که گفت بود فضل عایشه که علا ساره تمام که فضل سرید علا ساره تمام، اون در صحیح بخاری هم ظاهرا اونم به عنوان فضیلت ما یک فرمان پذیرفتیم دیگه. خب بله، آخه میگن به یک وهابی یک روز گفتن به بحث علمی و منطقی، گفت باشه فقط به شرطی که هر چی که من گفتم. حالا آقای خدمتی برنامه اول میاد میگه که بله این روایت رو چون احساس میکنه فضیلت نیست و بلکه رذیلتی به حساب میاد رد میکنه. ادله های مختلف که حالا بینندگان میتونن مراجعه بفرمایند به برنامه اول کلمه طیبه که در سایت شبکه جهانی ولایت هست، اونجا ملاحظه کنن. الان بعد از گذشت این مدت میاد به عنوان یک فضیلت، شاید فضیلت دیگه پیدا نکردین، رو بخواد مطرح بکنه. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 235، بعد برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسم خانی.
شما توجه کنید الان چه کسی را به عنوان رهبر انتخاب میکنن؟ یه جایی یا رئیس جمهور انتخاب میکنن یا بزرگتر انتخاب. از همه جوانب بهش توجه میشه، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ جرأت، چه از لحاظ خبره، چه از لحاظ تقوا، چه از لحاظ ابهت و عظمت و مکانت، از همه جوانب جمع میشه. نتیجه میشه آقا این شایسته است رهبر بشه. در ابوبکر صدیق در یک لحظه جمع شد، مردم براشون قابل قبول بود، جا افتاده بود. ابوبکر صدیق در طی 23 سال پیشینه بسیار جالبی داشت و در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و در اسلام بودن و در خدمت اسلام بودنش جای شکی برای آقایون نگذاشت که دیگه بیان اختلاف کنن بگن خیر غیر از ابوبکر. آقا ما نمیایم. آقایون میگن که دو نفر سه نفر نیومدن بیعت کنن، طلحه زبیر نیومد و علی، در حالی که حضرت علی هم بیعت کرد. ولی بین در جمعیت 120 هزار نفر زمانی که همه قبول کردن و رفتن باش، داله بر چیه؟ داله بر اصلح بودنش هست. و ما روایت های بیشتری که ما در رابطه با دعی خدری حدیث ثابت هست که می فرماید و کان ابوبکر اعلمنا برسول الله، در صحیح بخاری آمده کان ابوبکر اعلمنا برسول الله صلی الله علیه و سلم، و تمام صحابه این را می دانستن و ابوبکر صدیق داناتر هست از ما به رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی به سنتش، به راه و روش، به علم، به فهم رسول الله صلی الله علیه و آله، به عبادت.
خب این آقایون که ما عرض کردیم ابتدای برنامه تازه یادشون افتاده بیان روایات فضیلت رو مطرح کنند، اومدن روایت دیگه رو از صحیح بخاری آوردند. ناراحت نباشن، هر روایتی که اینها بخوان به عنوان فضیلت بیارن دونه دونه ما اینجا بررسی خواهیم کرد تا مطمئن باشن هر چقدر که ادامه بدن یک دونه روایت از این برنامه در نمیره که بررسی سندی نشده باشه و از لحاظ دلالتی مورد بررسی قرار نگرفته باشه. استاد ابوالقاسم ایشون اومد گفت در صحیح بخاری روایتی آمده، اولا اجماع داشتند بر خلافت ابی بکر، اون رو اصلح میدانستن، اصلح میدانستن که بخشش در فرمایش داده شما در قسمت اول پاسخ داده شد که خیلی امیرالمومنین رو اصلح میدانستن. و بعد گفت و کان ابوبکر علمنا به رسول الله، خلیفه اول عالم ترین بوده نسبت به نبی مکرم اسلام در بین اصحاب. میخواستیم ببینیم که بحث این روایت به چه صورت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ایشون گفت این روایت در صحیح بخاری به این صورت اومده. خب اگر هست متوجه من لطف کنم این کتاب صحیح بخاری، من میخوام در بخاری جستجو بزنم. ما دو تا عبارت علمنا به رسول و علمنا به روایت یک جا در صحیح بخاری پیدا شد، اما کان ابوبکر هو اعلمنا به، اعلمنا به رسول الله، اصلا در صحیح بخاری ما
نداریم.
این یک دروغ. روایت چیست؟ از آقای ابوسعید خدری است که گفتیم نص تصریح دارد حضرت علی اعلم و افضل از
بقیه صحابه،
بقیه صحابه است، اون که علما حضرت مسلم میدونن. حالا خلاف همین ببینید چی گفته. یه پیغمبر روی منبر نشسته بود و فرمود که یک بنده ای از بندگان خدا، خدا او را مخیر کرده است، ان یعطیه من زهرت دنیا ما شاء، هر چی که خود از دنیا میخواد خدا بهش بده، یعنی تمام دنیا رو بهش بدن. و بین ما عنده، اما آنچه که نزد خداست، فختار ما عنده، اما این بنده آنچه نزد خداست رو انتخاب کرده. فبکا ابوبکر، ابوبکر گریه کرد، گفت پیغمبر پدر و مادرم به فدای شما، یه ما تعجب کردیم که این حرفا چیه میزنه. مردم گفتن نگاه کنید پیغمبر داره راجع به شخص صحبت میکنه، ابوبکر گریه میکنه. فکان رسول الله هو المخیر، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همون کسی بود که انتخاب خدا رو کرده بود. ابوبکر از این حرف پیغمبر چی رو فهمیده بود؟ یه پیغمبر میخواد از دنیا بره و انتخاب آخرت رو کرده. و کان ابوبکر هو اعلمنا به، ابوبکر از همه ما
داناتر
بود. بهی یعنی چی؟
مجبور
جمله پیامبر،
که خود پیامبر نیست،
از همه ما بهتر معنی این جمله پیغمبر رو فهمیده بود. تازه اعلمنا یعنی اعلم ما هایی که تو مسجد نشسته بودیم. تو مسجد کیا بودن؟ از کجا من حضرت علی اونجا بوده؟ چه رفتی به حضرت علی داره؟ چرا خودشون به قول خودشون گفتش یه شخصی داشتن دوتا از به اصطلاح اراذل روباش مشهور رو با خودشون پلیس گرفته داشتن می‌بردن و یکی از اون وقت گفت ما ستاره کجا می‌بریم؟ حالا به فرض آقای ابوسعید خدری و بلادش یه گروه دیگه از صحابه، آقای عمر هم اونجا باشه، آقای عثمان هم باشه، آقای ابوسعید بگه بله ابوبکر در بین ما 4-5 از همه اعلم بود، چه رفتی به حضرت علی داره؟ چرا شما به حضرت علی قیاسش می‌کنید؟ اصلا کجا اومده ابوبکر از حضرت علی اعلمه؟ اصلا کجا اعلمه مطلقو داری میگه؟ اصلا قطعا در این قضیه خاصه. اما از همه عجیبتر بریم سندش. خب ما که دیگه عادت کردیم سند نشون بدیم. اگر لطف کنم اولین نفر اسماعیل ابن عبدالله استاد آقای بخاری است، از امام مالک نقل میکنه. اسماعیل ابن عبدالله چه کسی است؟ بریم در کتاب سیر اعلام و نبلا، اسماعیل ابن ابی اویس عبدالله، اسماعیل ابن عبدالله که راوی بخاری است، الامام، چون میگه امام. بعد جالبه بخونید امامی که بخاری ازش نقل کرده، میاد میگه کان عالم اهل المدینه الا نقصن فی حفظه، حافظش که ضعیف بود، روایتان هم درست نقل نمی کرد، و اگر این نبود که بخاری و مسلم به او احتجاج کردن لزحزه حدیث من در جدت حسایی، اصلا ارزش داره بگیم مستدلش صحیح، چون بخاری نقل کرده مجبوریم بگیم صحیح. چقدر جالب، نمیگن چون بخاری نقل کرده بخاری اشتباه کرده، میگن چون بخاری نقل کرده این آدمی که میدونیم روایتش ضعیفه
میگیم صحیح،
میگیم روایتش صحیحه. هذا الذي عندي فيه، اصلا نظر من ذهبی هم اینه در موردش. آقای ابن معین گفته ضعیف العقل، دیوانه بود نمیفهمید. لیس بذاک یعنی انه لا یحسن الحدیث، انه حدیثش حسن هم نیست. ولا یعرف ان یعدی، اصلا نمیتونه رو بعد نقل کنه. ابو حاتم رازی گفته و کان مغفلا، این آدم یه آدمی بود مجنون بود، سرش کلا میداشته نمیشه،
کافر بود.
آقای نسائی گفته ضعیفون، دارقطنی گفته لیسه اختار و فسعی، اصلا من در سعی نمیارمش. یه مشکل خودشه، یه مشکل روایتاش از دایش مالک ابن انسه. قال ابو احمد روا عن خالی غرائب لا یصابه و علیها احد. از آقای مالک یه غرائب و مطالب عجیب غریبی نقل کرده، هیچ بنی بشر نمیتونه قبول کنه.
و همین روایت هم از
این هم ما راجع به این راوی که در صحیح بخاری است که اگر نبود روایت آقای بخاری اصلا روایت صحیح نمیتونستیم بدانیم. پس هم از جهت دلالی روایت اشکال داره، استدلال شما غلطه، و هم از جهت سندی. اما من فهرستوار چون فرصت نیست فقط بگویم چه کسانی از صحابه با سند صحیح، صحابه و تابعین و فقهای اصرت، با سند معتبر امیر مؤمنان رو اعلم میدانستن. یک، رسول گرامی اسلام با چندین سند که خود اهل سنت فرمودند، علی اکثرهم علمن، اکثر همه اصحابم از جهت علمی است. اقدم امتی سلمن، از همه امتم زودتر اسلام آورده، و اکثرهم علمن، از همم داناتر. چندین نفر تصحیح کردن. خود امیر مؤمنان لا تجدون احدا هو اعلم بما تسالونه مني، هیچ کس رو داناتر از من شما در مورد سوالاتتون پیدا نمی کنید. امام حسن مجتبی فرمود با سند صحیح که کسی از دنیا رفت شام شهادت حضرت فرمود که لم یسبق الاولون بعلم ولا یدرک الاخرون، نه قبل از او کسی به علمش رسیده غیر از پیامبر البته، نه بعد از او. ابن عباس اگر علی نظری داشت ما سراغ نظر بقیه هیچ کس نمی‌رفتیم، نه سراغ نظر ابوبکر، نه عمر، نه عثمان، نه دیگران. سند معتبره. روایت دیگر که با سند صحیحه، حالا من فقط صحیحاشو بخونم. آقای سعد بن ابی وقاص میگه علم یکن اول من اسلم، آیا علی اولین مسلمان نبود؟ علم یکن از حد الناس، علی زاهدترین مردم نبود؟ علم یکن اعلم الناس، علی عالمترین مردم نبود؟ روایت دیگر. باز از جناب مقداد، ما اقول و نمیتوانم بگویم که هیچ شخصی اعلم و قاضی تر از علی به عدالت باشد. از خود آقای عمر ابن خطاب، علی انت خیرهم فتوان، تو از همه صحابه بهتر فتوا میدی. روایت دیگر با فقط فهرستی که دارم برای شما میخونم، بله، از اونهایی که با سند صحیح ما پیدا کردیم، امیر مؤمنان فرموده لا تجدون احدا اعلم بما بین اللوحین منی، هیچ کس را داناتر به قرآن از من نمییابید، فسلونی، از من بپرسید. والله ما من آیت، قسم به خدا هیچ آیه‌ای نیست جز این که من میدانم در شب نازل شد یا در روز، در کوه نازل شد یا در دشت صحیح. این رو امیر مؤمنان میفرماد. اون وقت آقای عمر، آقا تیمم با پیغمبر بودیم، آیم نازل شده، نمیدونم والا، اما نقل نکن این قضیه رو جای دیگه. باز روایت دیگه از عایشه همسر پیغمبر، علی اعلم الناس بالسنه، علی از همه مردم بهتر سنت را میداند. علی اعلم اصحاب محمد بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم، علی از همه اصحاب پیامبر بهتر میدونه بر پیغمبر نازل شده، سرش هم معتبره. حضرت فرموده انا وارث علم رسول الله، من علم پیامبر را ارث بردم، سرش صحیح. ما کان احد من هذه الامه اعلم بما بین اللوحین و بما انزل علی محمد من علی، از عامر بن شراحیل شعبی است. هیچ کس از این امت اعلم به قرآن و سنت از علی نیست. با سند دیگه که با سند معتبر آمده و در صحیح بخاری است، بحث اقضاکم علی است. علی از همه ماها، از همه صحابه قاضی تر است. اما معنی اقضا یعنی چی؟ این که شخص از همه قضاوت بهتر میکنه یعنی چی؟ خود علمای اهل سنت گفتند، اینم در صحیح بخاری است، که عمر گفت اقضانا علی، علی از همه ما قاضی تره. و القضا یستدعی معرفت ابواب الفقه کلها، قضا لازمش این است که قضاوت لازمش این است که شما تمام ابواب فقهی از ابتدای اجتهاد و تقلید تا انتهای قصاص و دیات رو از همه بهتر بدانید. اقضاهم علی ای هو و اعرفهم بالقضا هو و اعرفهم بالقضا به احکام شرع و علمه و مادت القضا. این آقای منابی نقل کرده در تفسیر جلد 1 صفحه 136. علی از همه بهتر قضاوت رو به احکام شرع میدانست و لازمه این است که علمش از همه بیشتره. در چنین کتاب گفتن علاوه بر این قضاوت غیر از دانستن احکام شرعی نکته بینی هم میخواد که شما باید این کدومی که از این حرفا در حرفاش تناقضگویی هست اینم باید درک بکنی. پس اعلمیت رو ثابت میکند، نکته سنجی رو هم ثابت میکنه. باز از مطالبی که گفتن اعلم بالفرائض باید باشه. علاوه بر این آقای باقلانی میگوید زما یحتاج و الى علمهی امام الامه، تمام چیزهایی که امام و خلیفه باید بداند در قضا هست. خب وقتی علی اعلم و کن بالقضا یعنی از همه شما بهتر روش حکومتداری رو میدانه. و عجیب اینجاست در مرقات المفاتیح ملا علی قاری جلد 11 صفحه 274 میاد میگه و اقضاهم علی، نتیجهش اینه که از همه افضل هم باشد. ظاهر روایت افضلیت علی از همه صحابه رو ثابت میکنه. خب بابا اینا رو تواتر نزد اهل سنته که از همه افضل امیر مؤمنان است و از همه اعلم امیر مؤمنانه، چرا یه روایت اون که سندش هم ضعیف و گیر داره میاد شما به عنوان فضیلت، اونم برتری بر حضرت علی که در سند مثلا در متن مثلا حضرت علی نیامده مطرح میکنید. اینم راجع به این روایت. البته عرض کنم ما این روایت رو زیر سوال میبریم، نمیخوایم به کسی اهانت بکنیم. همونطوری که آقایون میان میگن مثلا ما حدیث انمدنت العلم رو صحیح نمیدانیم، میگن آقا ما نمیخوایم برتری جسارت بکنیم، حالا که خب این روایت مسلمه. اما این روایات که ما میان مطرح میکنیم با دلیل و مدرک میگه آقا این روایت اینجا چه اشکال داره، شما اگر واقعا نقدی دارید بفرمایید مطرح بکنید. خدمت هست.
خیلی متشکرم. یکی از روایات خوندی حالا نشون ندادی، من نشون بدم اگر اشکال نداشته باشه، که صفحه مونیتور بنده باشه یکی از این روایات رو استاد خوندند و علمای اهل سنت تصحیح کردن رو نشون میدیم. المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه شماره 571 که علم یکن اول من اسلم، علم یکن اول من صلا، علم یکن از حد الناس، علم یکن اعلم الناس که شما خوندی و آقای ذهبی هم میگه علی شرط البخاری و مسلم. این روایت شرایط بخاری و مسلم رو داره و فضایل بی‌نظیری درباره امیرالمومنین داره. یکیش اعلم الناس هست. ناس که میگه دیگه ابوبکر و عمر، مگر اونا رو از ناس خارج بدونیم که نمیشه خارج دونست و واضح هست که بر اونها برتری داره، از اونها بهتر هست.
بله. خیلی متشکرم از شما. این قسمت آخر بخواستین اینکه یاد بدیم اگر میخواید فضیلت بیارید، فضیلت یعنی چی؟ اصلا معنی فضیلت رو میدونید یعنی چی؟ شبیه به این فضایل اگر با سند صحیح در خصوص خلفا دارید ما حتما مطرح بکنید تا ما استفاده بکنیم در این خصوص. خب بریم یک میان برنامه ببینیم، بعد برمیگردیم شنونده صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم.
علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت هم دم طفل صغیر کیست؟ مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست؟ در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست؟ بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست؟ علی 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 مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست.
نوبتی هم که باشه نوبت شنیدن صدا و سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمنده. متفهمان بفهمید ببینیم نفر اول که با برنامه موفق شده تماس بگیره چه کسی هست؟ بله، آقا محمد از مشهد. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و روحانیون محترم و زحمتکش و تشکر می‌کنم از بابت این جوابای محکم و اینکه افتخار میکنم به اینکه هم خودم به دینم و به اینکه مطمئن‌تر میشم هر لحظه که برنامه رو دنبال میکنم. حقیقتش این بود که یک سوال تو ذهن من ایجاد شده بود.
بله.
از یک واقعی که تو تاریخ حالا نمیدونم اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده زنگ زدم از شما بپرسم اینو.
بفرمایید.
من شنیدم که یکی از دختران امام علی به عقد آقای عمر در اومده،
شبه ازدواج ام کلثوم.
دقیقا. و میخواستم بدونم اگر این حقیقته چطور مولا و امام علی راضی به یه همچین ازدواجی شدن، یعنی چطور میشه؟ خودم حقیقت دلم سوخت وقتی اینو شنیدم. من میخواستم بدونم اگه حقیقته که تحت چه شرایطی اتفاق افتاده، اگه هم حقیقت نیست که خب بالاخره معلوم بشه.
بله،
تشکر میکنم.
خیلی متشکرم از شما. بله انشالله سوالتون رو پاسخ خواهند داد استاد محترم. تماس بعدی آقای گل محمدی عزیز از سقه. سلام علیکم آقای گل محمدی.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
حال شما خوبه؟
خیلی خیلی من بنده خدمت از اتحادی و کشازه مادم سلامت میکنم.
زنده باشین انشاءالله. بفرمی.
در مورد بس امشه بودن یه تحلیلی کوچیک داشتیم، اجازه میفرمی بیان کنم؟
بفرمی. بفرمی.
در اول در مورد لاتزن که آقای یزدانی در جلوی میلیون ها بیننده آنها تعریف فرمودن، وان را لاتخف معنی فرمودند. آقای یزدانی بزرگوار، لا تحزن یعنی غم مخور، محزون نباش، ناراحت مشو. زمانی که حالا یه خبری تصادفی که از دوستان به شما میرسه و شما ناراحت میشی، آقای ابوالقاسمی بهتون میفرماد که ناراحت نشو، لا تحزن، ناراحت نشو، به خاطر تصادفی که به شما را خبری تصادفی که به شما رسیده شما محزون میشی، ناراحت میشی آقای بزرگوار. بد نمیگه نترس، شما نترسیدی آقا، لا تخف بد نمیگه، میگه لا تحزن.
بخاطر اینکه میشه از سوالم پرسید
جانم،
این حزن ابوبکر سرمنشأش چی بود؟ برای چی حزن داشت؟
بخاطر زمانی که خودتون فرمودید که اصلا پیغمبر به اون نگفت، اون خودش بدون بال پیغمبر راه افتاد.
برای این
چون
دارن پیغمبر بودن تصمیم گرفتن من لطف بکنه، اصلا علت حزن رو گفتن.
اگر
بله بله, بله ببینیم علماء حضرت چی گفتن؟ تصمیم گرفتن من لطف کنم. ممکن هست
بخونید دوباره از سوره این کلام.
اذ یقول لصاحبه لا تحزن و ذلک انه خاف من الطلب. علاوه بر حزن، این حزن ناشی از خوف بود. تفسیر طبری جلد 10 صفحه 136. و نه فقط ایشون، تقریبا تمام کسانی که اینو مطرح کردن، ما که میگیم خوف مستقیم رفتیم سر خوف.
شما میخوای بگید حزن بوده، باید بگید حزن نه خوف، هر دو با هم بوده. بیشترش کردید، متشکرم از شما. هم حزنتون هم خوف رو.
آقای محمدی، آقای گل محمدی عزیز،
بله،
چرا نه تخفق نبوده که دیگه حالا بین ما اصلا هیچ مشکلی پیش نمی اومد؟
خود خدا گفته، این خود ارزان خود گرم حزنش نتیجه خوف بوده.
موسی فرموده لا تخف، زمانی که از مار ترسید
هم حزن ثابت کنه هم ترس، و خدا از یکی استفاده کرد. حزنش که منشأش خوف از مشرکین بوده دیگه. حزنش برای چی بوده؟ شما بگو.
به خاطر جان پیغمبر بوده حزنش.
به خاطر ترس بوده دیگه. به خاطر ترس از جان خود یا جان پیغمبر، هر چی بوده منشأش خوف بوده دیگه.
خودش بود میترسید. اگه به خاطر خودش بود میگفت لا تخم نترس.
فرقی نمیکنه برادر عزیز. چه ترس برای خودش، چه برای پیغمبر که ما ثابت کردیم برای پیغمبر نبوده، منشأ این حزن ترس بوده.
آقای گل محمدی، آقای گل محمدی لحظه، آقای گل محمدی، ول لازش طبری، ابن کثیر و بقیه همه قرآن رو تعریف کردن، درسته؟ ول لازشته؟
نه.
چرا دیگه؟
خب
ما همون ترجمه اونها رو برای شما کردیم.
خب نه، لا تخف.
یلا، پس صرف شما. پس شما این حرف رو پس میگه ول لازشته، پس بگیر شما.
نه.
پس بگیر، پس بگو ول لازشته، طبری و ابن کثیر و همه اینجا ترجمه کردن. بگو ول لازشته. دوست عزیز، ما ترجمه کردیم دقیقاً علمای اهل سنت گفتن این حزن ناشی از خوفه. شما به ما میگید والا بده، بگو علمای اهل سنت والا بده. دوست عزیز، خب همین، به قرآن، پس به قرآن طبری دروغ گفته، به قرآن ابن کثیر دروغ گفته، به قرآن فخرآزی دروغ گفته. ما این تفسیره اونها را آوردیم، یه سوزن به خودت بزنی جوالوز به دیگران. علمای اهل سنت گفتن ما غیر حرف را نمیزنیم. یعنی آیا حرف علما اصلا اینقدر درد آوره برای شما؟ حقیقت اینقدر سخته؟
لا تحزن یعنی چی؟ یعنی چی؟
یعنی آقای ابوبکر ناراحت نباش. ناراحتی برای چیه؟
یعنی خب چرا شما معنی لا
ما علتمون اینه که علما اصلا اینجا ترجمه کردن.
اصلا اگر کلیپ بنده که از اولش نگاه کنی، گفتم محزون نباش، نترس، هر دو رو گفتم. اتفاقا بنده هر دو رو گفتم. ما اگر بگم نترس که بهتر برای شما، هم ترس هم حزن مشکلش برای شما بیشتره.
شما قرآن رو تحریف نکن، هر چی بود ما میگیم.
باشه، پس اگر تحریف علما اصلا تعریف کردن. ثانیا من سوال از شما، آقای گل محمدی، آقای گل محمدی
جانم،
حزن هم باشه، پیغمبر یه بار بگه لا تحزن، بعد تموم کنه، نه تموم کنه. باش آقا، اصلا فرض بگید ما و علما اهل سنت این حرف داریم، همه اشتباه کردیم، شما صحیح میگی. فرض بگید علما اهل سنت همه اشتباه کردن، شما صحیح میگی. حوض رو هم یه بار باشه پیغمبر بفرماد، بعد تموم کنه، نه تموم کنه.
اون کی اونجا
بوده؟
اینا فقط دو
تا
نفر با هم بودن. آقا
خدا داره برمون. پس آقا پس لا تحزن دروغه دیگه، خدا نقض کرده. آقای گل محمدی، آقای گل محمدی، همین ادی یقول له صاحب لا تحزن چی نقل کرده؟ هیچ کی نبوده، خدا گفته، خدا اشتباه کرده.
قرآن گفته،
قرآن گفته یقول لا تحزن، یقول استمراره، یعنی چند بار پیغمبر گفت.
خب پیغمبر گفته آقای ابوبکر لا تحزن ان الله معنا، ناراحت نشو به خاطر من آقا، غم نخور به خاطر من، خدا با خودت.
ابوبکر حضورش برطرف شد یا نشد؟
خاطر جان خودش بود، شما
خودت درمانی اگر نداره یا بله یا خیر دیگه، میخوایم بیننده ها وقتشون گرفته نشه. آیا حزن ابوبکر، ابوبکر گوش به حرف پیغمبر بعد از این یک بار داد یا نداد؟
خب به خاطر جان پیغمبر اصلا خورد،
خود پیغمبر, پیغمبر میگه من چیم نمیشه،
خدا با منه.
شما
یه سوال دیگه از شما، حضرت علی وقتی جای پیغمبر خوابید، پیغمبر بهش گفت توی چیت نمیشه و منم سالم میمونم، حضرت علی دیگه ترسید؟ دیگه ناراحت بود؟ دوست عزیز،
شما خودتون فرمودی که پیغمبر به ابوبکر نگفته، حضرت علی بهش گفته برو.
اهل سنت گفتن ما ها میگیم مثلا خودش دنبال رد پیغمبر را افتاد رفت.
پیغمبر بود راه افتاده، اگر میتسید چرا رفته؟ آقا چرا رفته؟
چرا رفته؟ اونی که ارشاد بودن وخشی هم من ابن عبی قحافه هم یدل لهم علی فاقده هم هم. پیغمبر وقتی ابو بکر رو دید ترسید که وقتی برگره جای پیغمبر رو لو بده با خودش بردش.
خب خود شما میگید که مشکین تا چرا نکشتش؟ چرا نکشتش آقا؟
پیغمبر در چی بکشتش؟ پیغمبر منافقین رو در مدینه هم نکشته، تو مکه میخواست ابو بکر رو بکشه؟
اون میگه یه نفر منافق پیششه
پیغمبر در صحیح بخاری است. آقای گل محمدی دقت کن، شما هی دارید این معنا رو، در صحیح بخاری هست که پیغمبر گفت من منافقین رو نمی‌کشم حتی لا یقال ان محمد ان یقتل اصحابه.
شما یه آیه به من نشون بدید که در مکه نازل شده باشه از آیه منافقین.
یک آیه شش
از اونایی که تو مکه ایمان آوردن یه نفرش منافق نبودن.
شش من برای شما یک آیه از قرآن میارم، اگر بیارم قبول می‌کنی؟
بهتون میگم نه هیچ چیز، من فقط
قرآن تهذیب آقای گل محمدی این طور نمیشه دیگه.
حرفی نه بخاری نه هیچ گیری،
خب
من قرآن فقط میشناسم، من قرآن دیگه قرآن دارن بخونه، قرآن میگه منافق نیستن.
قرآن یه لحظه دوست عزیز،
قرآن میگه والذین آمنوا.
آقای گل محمدی، آقای گل محمدی، سوره مدثر مکه یا مدنیه
جان؟
سوره مدثر مکه یا مدنیه؟
نمیدونم.
سوره مدثر مکی میکنی؟ سوره مدثر آیه 31 و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. در مكه یه دستن في قلوب مرضن، یه دستن کافرن. اون في قلوب مرض کیا بودن؟
کافر
بودن. این کافر من میگم آقای گل محمدی و کفار.
نه مراد منظور منافق نیست آقا، اونایی که دست از دین آبا از داد
میکشن. از شما تشکر میکنیم دیگه آقای گل محمدی، هر چی ما بگیم شما میگیم من قرآن هم قبول نداری دیگه، اینم قرآن بود قبول نداری دیگه قرآنو. از شما تشکر میکنیم.
وقتی
آدم
دنده لج بیفته دیگه هر چیزی رو قبول نمی‌کنه. قرآن میگه این حرف پیغمبر رو قبول نمی‌کنه. هر چی پیغمبر میگفت لا تحزن، این باز در حوض شفسوده میشد، ایشون قبول نمی‌کنه. حالا حوض میمونه خوف باشه یا حوض به هر معنایی که باشه.
بله
خودشون علماشون گفتن خوف بمونه حوض میمونه
خوف از خوفه بدتر هم تو داشت
کردی بدتره. ولی خب باز این آقا میگه نه شما تحریف کردید، کمتر گفتید. چش این دفعه بیشتر میگیم براش.
تفسیر کارشناسای وهابی که میان همین چیزا رو مطرح میکنن، پاسخی که میدیم اینقدر اهل سنت عزیز ما ناراحت میشن. آیه
حالا این آقا تنها این نیست، ما اولین برنامه می در شبکه ولایت داشتم هم آیه غار بود.
بله
هر برنامه داشتم جناب آقای مرادزهی عالم برجسته شما آمد و من ازش سوال کردم، جواب این سوال رو نداشت، بلد نبود. دو بار درباره آیه غار با من بحث کرد، جواب این سوال رو نتونست بده. اینجا قوم آمد، من ازش درخواست کردم بیا یک بار دیگه با هم دیگه بحث کنیم، برای من اینو ثابت کن. نتونی ثابت کنی، شما که به هر حال خودت هم
با شما گذاشتیم وقت دادیم
بله.
یک دقیقه 30 دقیقه صحبت کرد که از علمای اهل سنت ما موسی هم بود
بله.
آخرش بله قبول کرد که اینجا یه نقصانی ثابت میشه برای هر کسی که این رو بعد آیه برش داده شده باشه، گفت فضیلت نیست که نقصان هم هستش.
خدای گل محمدی میفر برنامه تیرون آزاد شما روی خط منن، خواستن بحث زیر سوال برام بحث سماع موتا رو و خب شما قرآن جدید ایشون هم پذیرو فخرش دیگه وقتی راهی نبود. آیه گل محمدی خب رعایت کنین برنامه که روی خط میاد، ما اجازه میدیم به شما 8 دقیقه صحبت بکنی، حداقل شما 2 دقیقه شو وقت بذار جوابی که قراره بهت داده بشه رو ان شاء الله بشنوی. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون آیه 38 سوره مرگ بقره، این هم در مورد حزنی که شما گفتید و فرضش. خب تماس بعدی رو آیه برهانی نژاد از یعز از شهنگه
هم یه خبر جدید به من دادن که جناب آقای شریفی زنگ داده شبکه کلمه و از اینا یک درخواست یه روایت کردن، گفتن یک روایت صحیح بیارید در فضیلت ابوبکر عمر که هیچ کدوم از راویاش جرح نداشته باشه، چون شما گفتید یک راوی اگر یک جرح داشته باشه قبول نیست. آقای هاشمی گفت این قاعده از کجا آوردی؟ کی گفته اینو؟ در حالی که ما قبلا کلیمشو پخش کردیم.
هفته بعد ایشالا در کلمه طیبه خواهی دیدیم رو.
کی این قاعده رو گفته؟ قاعده این مندرآوردی که شما
نه تو مندرآوردی نیست، علما اصلا گفتن این رو. ولی حالا آقای هاشمی هم چند نظر آقای هاشمی این نظر رو پذیرفته بودن.
بله. خب تماس بعدی آقای برهانی نژاد از یزد از شیعیان گرامی. آقای برهانی نژاد سلام علیکم و رحمت الله. فقط بنده عرض کنم خیلی فرصت نداریم. در خدمت شما.
سلام خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله.
برنامه خوبتون واقعا تشکر می‌کنم. واقعا من یعنی الان از بنده علی ان ولی الله گفتم. یعنی واقعا تا الان علی رو نشناخته بودم. اینجوری بهتون میگم که واقعا دستون درد نکنه. خیلی زحمت بکشید فقط درباره بی‌حرمتی که به حضرت زهرا شد درباره این برام توضیح بدید. که آیا علی در خانه بود یا نبود؟ ازدواج دختر پیامبر با عثمان. این دو تا رو برای من بگید.
بله.
واقعا از تو تشکر
دارم. آیه برهان نجات یه سوال میشه از شما بپرسم الان.
بله.
الان قبر حضرت حوض رو تخریب کردن.
بله.
و شیعه ها هم قدرت نظامی دارن.
بله.
آیا ما شیعه حمله کردیم به کشورهایی که وهابی پرور هستن؟
نه ما
برای چی این کارو نکردیم؟
به خاطر ما دینمون خیلی فرق میکنه با اون وهابی.
ما میدونیم اگر به اونا حمله بکنیم دشمنان اسلام از این موقعیت استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن و اسلام رو نابود میکنن.
بله درست.
همین اتفاقی که افتاد به خوبی بیانگر وضعیت صدر اسلام و ماجرای هجوم به خانه حضرت علیه السلام. حضرت قدرت داشت، اما اگر میخواست بر ضد اونها کاری بکنه، از اون غیرتش حضرت نشون داده به روایت شیعه،
بله.
اما اگر میخواست اونها رو بکشه اسلام نابود میشد، ولذا حضرت صبر و تحمل کرد.
این پاسخ سال اولتون، پاسخ سال دومتون ان شاء الله داده میشه که آیا ازدواج کرده یا نه. طبق صحیح بخاری توضیح داده شد که همچین چیزی طبق صحیح بخاری صحیح نیست. خب تماس بعدی را ما اگر داشته باشیم متفرمون. آقا محمد از افغانستان از عزیزان اهل سنت. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، سلام عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و کارشناسای بسیار بسیار محترم و گرامی تام.
بفرمایید در خدمت شما هستم.
همین کاری وهابیا را که در سوریه نفس قبر کردن، ما اینا از طرف اهل سنت که ما خود ما حنفی هستیم محکوم میکنیم این کار بسیار کار زشتی است، کار خوبی نیست. و دویم یک سوال داشتم از جناب آقای یزدانی و آقای
ابوالقاسمی،
استاد ابوالقاسمی عزیز، که آقای حیدری در وبسایت خود نوشته کردن که خدا را در قیامت می‌بینند و یک آیه هم نوشته که الله البته من بخشش باشد آیه را یادم رفته دقیقا نمیتوانم
صحبت کنم. نادره الارب با نادره،
اگر این توضیح بدید ممنون میشم.
وجوه هن یامید نادره الارب با نادره.
بله 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 همونه درست در ویب سایش همینطوری آمده.
بله سوال دیگه ندارید؟
تشکر از شما. فقط به کاری وهابی را محکوم میکنم ما از طرف اهل سنت.
زنده باشید انشاءالله، موفق و معید باشید. تماس بعدی آقا علیرضا از تهران از شیعیان گرامی. آقا علیرضا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام به روی ماه حرمتون، شبتونم بخیر.
زنده باشید، بفرمایید.
من راجع به بخشی قبل از اینکه باز به صدا صحبت کنم با شبکه بلاگر، من یه مدتی بود که شبکه همین
کلمه
رو میدیدم. بعد از این اطبع اینترنت با شبکه شما آشنا شدم و فرکانسش رو پیدا کردم و بعد خیلی خوشحال شدم. چنان قبل از این خدا رو شاهد میگیرم به همین شب به همین وقت عزیز قسم انقدر ناراحت بودم که چرا یکی پیدا نمیشه که جواب اینا رو بده. ولی خود من دنبال خیلی از مطالب رفتم و کتاب، بالاخره این شغل ما که نیست، این ما نمیتونستم تو این قضیه زیاد وارد بشم، ولی خب یه سری کتابایی دیدم. فقط میخواستم به ایشون بگم که راجع به عظمت حضرت علی و چقدر که ایشون منزلت باش پیش پیغمبر.
بله.
یکی این که میشه گفت از اینا که من یادداشت کردم دیدار مهم مباهلت که اونجا هم پنجتن آل عبا هست که اینو شما خیلی راحت میتونید بازش کنید با توجه به علمی که دارید. و برای همین شبکه وهابی با قول معروف بذارید، یکم که تو جنگ خیبر و بعد بود که پیغمبر علی رو پرچمدار کرد تو جنگ خیبر، گفت که من این پرچم رو به دست مردی واگذار میکنم که خدا و رسول او را دوست دارم و خداوند از مسیر او ما را ظفر خواهد داد.
بله.
سندش هم از مجموعه کتابای صحیح مسلمه. بعد یه مطلب مهم هم که بود همون مسئله مباهله. بعد یه جا من یه سری مطالبی یادداشت کردم که گفته مطالب گفته در مورد حضرت علی علیه السلام از طرف محمد صلی الله علیه و آله که مورد قبول هم سنی ها هم شیعه، که مطالب زیاده که گفته یک هیچ جوانی جسورتر از علی نیست، هیچ کس او را دوست ندارد به جز مؤمن و هیچ کس از او متنفر نیست مگر منافق.
بله. لا یحب کل المؤمن لا یحب کل
من از علی هستم و علی از من.
بله. سند صحیح دارن اهل سنت.
بله بله بله. بعد مطلب زیاده که
بله.
خب در موقع خوردن یک بعد از غذا بگذار حالا رو خود کسی که بیش از همه بگذار در میان انسان ها دوست دارم و برای هم بفرست که
جنرین چیز مشهور
بشن از اینجور مسائل زیاد هست.
بله حالا شما فرمودید که از طریق اینترنت با شبکه ما آشنا شدید، اگر سایت مؤسسه حقیقت حضرت ولی هست هم مراجعه بفرمایید، اینها رو همه رو بررسی سندی شده از کتب اهل سنت غالبا با همراه تصویر کتاب در مورد این روایاتی که یک مقدار مطرح هست و لازم هست اینجا در سایت مؤسسه حقیقت حضرت ولی هست میتونید ملاحظه و مشاهده بفرمایید.
خواهش می‌کنم اگه یک دقیقه به من فرصت بدید متشکر میشم از محبتتون.
بفرمایید بفرمایید.
همین واقعه قلم و کاغذ که به نقل از بخاری و محدثش هم به صلات سنی البته با اجازه ابن عباس هست که نوشته وقتی که حضرت پیغمبر اینا رو میخواد که با مخالفت عمر رو برو میشه.
بله.
که اونجا عمر برمیارده میگه که این کتاب ما بگم ما کتاب خدا رو داریم همون برای ما بسه، که اختلاف بین ما میتونه همین کتاب واقع بشه و پیغمبر در اثر به اصطلاح بیماریش اصطلاح داره زیون میگه یا به اصطلاح تو حال هوای خودش دید. نمیدونم این آقای کیه مال کلمه
خدمتی آقای خدمتی
خدمتی اون فکر میکنه با چه کسایی طرفه. من این که یعنی تخصصم این زشته نیست خیلی راحت متوجه میشم و همه بیننده ها که آقا شما ببخشید قصد توهین نیست حرفی که شما میزنین، حرفی مدخرفیه، خدایی نکرده این نوعی توهین بیشه گفت به عمد. فقط اصلا این سایت کلمه ازش رو خواهش میکنم راجع به همین دیدار مهم مباهله همین رو بگن که بهترین افراد پیش پیدم چه کسایی بودن.
بله
اگه محبت کنین گرچه من خودم جواباشو دارم ولی شاید دیگه افرادی مثل من.
بله
چون الان همه خانواده دور هم نشستیم اتفاقا میگفتیم خدایا یکی تو این حوزه پیدا نمیشه که جواب اینا رو بده. خدا رو شاهد میگرم میگم ای کاش آیت الله حاج آقا آیت الله مکارم مثلا میشه جواب اینا رو بده، ولی دیدم ای بابا اون بقیه دارم چیزی نیست این پس شماها برده میام.
بله
چرا بسی که به ردای خیلی بالاتر.
خیلی متشکرم آقای عزیز
به هر حال دستتون درد
زنده باشید انشاءالله
فوق العاده زیباتون البته با نکته های ریز علمی و بله. مهمترین حس برنامه شما اینه که هر حدیثی که میگین از حدیثی که مورد قبول خود سنیاست، مثلا مثل مسلمان نمیدونم بخاری و خیلی چیزایی که دیگه خودشون قبول دارن با بله. همین خودشون رو خلع سلاح میکنه. واقعا دستتون درد نکنه.
خیلی متشکرم ممنونیم از شما علیرضای گرامی و علیرضا از تهران. خب دیگه فرصت نداریم، از آقای کریمی هم که تماس گرفته دوستخواهی میکنیم، خیلی پشت خط منتظر بودن اما خب چون سوال داریم باید بریم سوالا رو جوابش رو بشنیم. من نمیدونم کدومی که از اساتید شروع کنند هستن در خدمت شما هست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا محمد از مشهد سوالشون درباره ازدواج ام کلثوم بود. ما بارها این قضیه رو توضیح دادیم که هیچ روایتی صحیح السندی در کتاب‌های شیعه پیدا نمیشه که عمر بن خطاب با ام کلثوم دختر حضرت زهرا ازدواج کرده باشه.
بله
خب اون زمان اگر دوستان بیننده یادشون باشه قرار بود یک مناظره بین استاد ما حضرت آیت الله قزوینی و جناب آقای حیدری پیش بیاد، ایشون بعد از اون برنامه در یک ویژه برنامه آمدن که من فردا دیگه آماده مناظره هستم در این باره. خب ما خوشحال شدیم که آقای حیدری میاد، دیگه هر چی منتظر موندیم نیومدن و به هر حال صلاح ندانستن که بیان در این قضیه مناظره کنن.
اجازه
ندادن. آقای ملازده گفت که اینا برحال گروهی تصمیم میگیرن و اون گروه دیگه متوجه بود که هیچ روایتی در این زمینه یافت نمیشه. ما قبلا ثابت کردیم که این ازدواج با دختر ابوبکر بوده و نه با دختر امیرالمؤمنین و دختر حضرت زهرا سلام الله علیها. اینو قبلا هم گفتیم، مقاله مفصلی هم در سایت مؤسسه طریقت حضرت ولاز در این زمینه هست که اگر این ازدواج هم صورت گرفته باشه هیچ فضیلتی رو برای خلیفه ثابت نمی‌کنه، بلکه ثابت می‌کنه خلیفه دوم با نعوذ بالله به دختر پیغمبر به دختر حضرت زهرا تعرض کرده، به او دست داده و به حال به ناموس پیغمبر به حال دست درازی کرده، اینو ثابت می‌کنه بر فرض که قبول باشه. و ما گفتیم که در قرآن کریم واضح آمده که حضرت لوط دخترانش رو به قوم لوط
به قوم لوادکار خودش حضرت لوط دختران خودش رو به قوم بدکار خودش پیشنهاد کرد و پیشنهادش هم جدی بود. چه اشکالی داره امیرالمومنین به سنتی از سنت‌های یک پیغمبر بزرگ خدا عمل کرده باشه؟ دیگه حالا تفصیلش رو برید در سایت ما اونجا بخونید. دیگه بیش از این فرصت به هر حال نمیشه که ما در این زمینه صحبت کنیم.
برنامه مفصلی هم در همین خصوص بله. داشتیم در شکی.
اما بحث صحیح روایتی که خوندم که آیا ازدواج دختر پیغمبر با عثمان، ما اینا مفصل در اینا قبل از اینکه اصلا اینا فکرشو بکنن ما در سایت ما سی تحقیقات حضرت الله از جواب دادیم و یکی از جوابها این هست که روایت در صحیح بخاری داریم که اگر صفحه مونیتور بنده باشه، عبدالله ابن عمر میاد مقایسه میکنه بین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و عثمان. در این مقایسه میگه اما عثمان فکأن الله عفو عنه، خدا از عثمان گذشت در قضیه فرارش در جنگ احد، و اما انتم فکرهت من تعفو عنه، شما دوست ندارید او رو ببخشید، نبخشید او رو کشتید. و اما علی فابن عم رسول الله و ختنه، اما علی چی بود؟ پسر عموی پیغمبر و داماد پیغمبر بود. خب اگر عثمان هم داماد پیغمبر بود شایسته بود که اینجا در مقام مقایسه میگفت و نگفته پس دامادش نبوده. و ما ثابت کردیم اونجا اون دو دختری که اینها میگن، اولا یکی از اونها اصلا صحت نداره، ثانیا هم باشه دختر خواهر حضرت خدیجه است که در خانه پیغمبر بزرگ شده بوده و خواهر خود دختر خود پیغمبر نبوده. این دو تا سوال بود. یه روایت هم این دوست عزیزمون خوندن که این روایت هم روایت جالبی هست، فکر کنم همین روایت بود که قال رسول الله ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یوم الخیبر لاعطین هذا الرای غدا رجلا یفتح الله علی یدیه یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا به دست او فتح خواهد کرد خیبر را، کسی که خدا و رسول رو دوست داره و خدا و رسول هم او رو دوست داره. کی گفتن این قضیه رو؟ زمانی که روز قبل ابوبکر و عمر رفتند و شکست خورده برگشتند. سندش هم صحیحه در کتاب‌های اهل سنت. یعنی اونهایی که دیروز رفتن نه خدا و پیغمبر رو دوست داشتن و نه خدا و پیغمبر اونها رو دوست داشته، به این دلیل نتونستن فتح کنن. اما فردا کسی رو می‌فرستم که خدا و پیغمبر رو دوست داره، اونها رو از جان خودش بیشتر دوست داره و خدا و پیغمبر هم اون رو دوست داره، به این دلیل خداوند به دست او خیبر رو فتح خواهد کرد. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1542 حدیث 3973.
بله
من در خدمت
شما هستم. استاد اولسن در خدمت شما هستم.
بله اما دوست عزیزم پرسیدن که این آیه بسم الله الرحمن الرحیم خودم آیه رو خوندم یه دفعه داشتم الی ربها ناظره وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، این معنی چیه؟ آیا که مردم در قیامت خدا رو می‌بینن؟ جوابش خیلی واضحه. اولا در آیه نیامده که عیون الی ربها ناظره، چشم خدا رو می‌بینه، وجوه الی ربها ناظره، صورتش خدا رو می‌بینه. این اولین نکته. ثانیا در این آیه چند تا مطلب اومده، اگر شخصی بخواد نار بخونه چند تا آیه مقابل همدیگه قرار گرفته. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، وجوه یومئذ ناظره در مقابل و وجوه یومئذ باسره، الی ربها ناظره تظن ان یفعل بها فاقره. یعنی چی؟ یعنی میاد میگه شما دنبال دنیا هستین آخرت رها کردین. وجوه یومئذ ناظره، یه سری صورت ها در آن روز و قیامت خوشحال و شادمانه، در مقابل وجوه یومئذ باسره، یه سری چشمه ها روها در اون زمان گرفته و تیره است. اون خوبها الی ربها ناظره، به خدا نظر دارند. طرف مقابل تظن ان یفعل بها فاقره، گمان میکنند که اینا رو بدبخت بیچاره خواهند کرد.
بله.
یعنی چی الی ربها ناظره؟ در مقابل اینکه اینها گمان بدبختی دارن، اینا یعنی به خدا امید دارن، اونا دیگه به خدا امید
ندارن.
دقیقا مشخصه از خود آیات این به دست میاد که مقصد الی ربها ناظره چیه. و شبیه همین در آیات دیگه داریم، وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قتره، که دقیقا میاد به ما نشون میده مقصود از خوشحالی و اینکه وجوه الی ربها ناظره نظر به امید و رحمت
الهی است خدمت
دوست. بله خیلی متشکرم از شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند. در مورد بحث ازدواج ام کلثوم که عرض کردم مفصل مطرح شده در تاریخ 19/10/90 و 24/11/90 19/10/90 و 24/11/90 در خصوص بحث شبهه ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب در همین برنامه مفصل توضیح داده شده و کلیپ آقایون پخش شده. خب متشکرم از شما بینندگان عزیز، عذرخواهی میکنیم از کسانی که پشت خط موندن و موفق نشدیم صدای اونها رو عزیزان رو بشنوید. انشاءالله در برنامه های دیگه، در برنامه تیرگون آزاد و یا همین برنامه کلمه طیبه در هفته آینده دوشنبه شب، شنونده صدای عزیزانی باشیم که سوال داشتن از این برنامه و میخواستن مطلب خودشون در این برنامه مطرح کنن. باز هم تشکر میکنیم از اساتید عزیز و که مستند و مستدل فرمایشاتی رو داشتن و جوابهای کوبنده دادن به وهابیون شبکه کلمه. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة. عقل الذراعين شديد القاصرة كليت غابات كريه المنظرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرا. شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. من شك في الدين فإني مهتدي. يا ربي فاجعل في الجنان موردي. أنا الذي سمتني أمي.